برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با درود فراوان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما می‌بینیم که امروز ادامه دیروزه، از این نظر که بازار فکر میکنه که خانم هیلاری کلینتون رئیس جمهور آینده آمریکا خواهند شد و بعد از یک شنبه که رئیس FBI گفتن که ادامه نخواهند داد و شکایتشون و تحقیقاتشون ادامه نخواهند داد، این بازار بسیار خوشحال شد و در حال حاضر 81 واحد بالا، 13340، S&P 500 10 واحد بالا، 2141، نزدک 28 واحد بالا، 5194. نفت تغییری نکرده تقریبا، 45 دلار، طلا 4 دلار پایین 1275، بهرهای 10 ساله 3% بالا هستن، قیمت باندا امروز اومده پایین، طرف استاک مارکت دارن میرن 1.67، یورو 1.10 و 1.05 دلار میباشد. ما میبینیم که این بازار به نظر میاد اگه خانم کلینتون رئیس جمهور بشن 3-4% دیگه بتونه بره بالا و یا دونالد ترامپ رئیس جمهور بشن 10-12% بیاد پایین. حالا باید ببینیم چه خواهد شد و البته این بازار تازه شروع شده و هر رئیس جمهوری که بیاد یک چالش بزرگی برای این بازار هست که جهلش رو پیدا کنه. ما می‌بینیم که این بازار به سمتی که ریاست جمهوری میره کمتر فکر میکنه تا به سمتی که بهره‌ها دارن میرن. مطمئناً بهره‌ها برای بازار تأثیرشون بسیار زیاده که چه خواهد شد، مخصوصا که کی شروع به بالا رفتن خواهند کرد و اگر امسال تا قبل از سال بالا میرن این بهره های نه. بعد ما مطمئنم بعد از تنکسگیوینگ روزی داریم که سانتا کلاس رالی قرار بیاد و حالا باید ببینیم چه خواهد شد، ولی به نظر ما داریم جایی میریم که قبلا این بازار سهام نرفته و این جدایی که در آمریکا داره اتفاق میفته به هر جای امری هست که باید به اون توجه بشه. دوستان عزیز، در این زمانی که بسیار بازار سهام یا قرار قرضه مخشوش هستن به دفتر ما زنگ بزنید، بنده براتون طراحی میکنم برنامه هایی که نمیگم سرمایه گذاری، برنامه هایی که خیالتون رو خیلی راحت تر خواهد کرد. 10% 15% سرمایه‌تون جایی بذارین که باعث میشه شما بهتر بخوابین، تا آخر اون براتون درآمد به وجود میاره، بعد شما بچه‌هاتون رو مواظبت میکنه. برای این اطلاعات به دفتر ما 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و حساب‌های 15% ما هنوز هستن. روز خوب و خوشی داشته باشین. خیلی ممنون.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها. We'll be right back.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو.
الو دکتر
سلیمانی. عزیزم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که
باهاتون صحبت میکنم. ببخشید از کجا تلفن تو میتونی کاری بکنی؟ مثل که روی اسپیکر یا بلندگوه اون میشه برداری
داری. نه آقای دکتر روی اسپیکر نیست.
از کجا تلفن میکنی؟
من از آمریکا تلفن میگیرم میکنم آقای دکتر.
خب چه خبره؟
بله. راست آقای دکتر همین چون اصلا نمیدونم سلام داشتین یا نه، خیلی خیلی ممنونم از وقتی که بهم میدین. من در واقع در موقعیت خاصی قرار گرفتم که حالا خدمتتون توضیح میدم در زمینه برادر کوچکترم هستش.
صدا میاد. شما چند سالتونه؟ او چند سالشه؟
بله توضیح خدمتتون میدم. از یه خانواده 5 نفر هستیم. من 38 سالمه و برادر کوچکترم 26 و ما بین ما بعد از من یه برادر دیگه هست با 2 سال اختلاف سن، بعد 2 تا خواهر، بعدم برادر کوچکتر از همه 26 سال و من و ایشون توی آمریکا هستیم.
چه مدتی از امریکا هستی؟
من حدوده یه الان 7 سال حدود هم میشه و ایشون هم 6 سال.
خب
دکتر، حالا داستان قسمت های مختلفی داره ولی من اصل قضیه رو اول میگم بعد میرم سراغ مطلبی که الان اتمنان سوال میفرمایید. موضوع به این شکلی که داداشه من خب جزو افرادی بودش که تیز هوشان بود و من دبیرستان زیاد نمی رفت و خب نمراتش خیلی خوب بود ولی تو امتحان لانگ استوری شورت ایشون خیلی چیزا رو شورت کات کرد. بعدش هم گفت من دانشگاه نمیرم اینجا، میخوام بیام خارج و رفتش یه دانشگاه آمریکا پیگیری کرد. 2 سال رفت قطر اونجا درس خوند و بعد چون درستش خیلی خوب بود دیگه از اونجا قرار فرستنش جزو سهمیه که بیاد توی پنسیل و بیاد توی آمریکا درستش ادامه بده و اینجا هم اومد درستش رو تموم کرد. در حالی که اومد اینجا من هم اینجا بودم دیگه اون موقع من هم مهاجرت.
چه رشته رو خوند که تموم کرد؟
هر کامپیوتر رو داشت.
اوکی.
بعدشون اومد و کار اومد و خب حالا برم جلو تر بعد حالا چند تا داستانه باید خدمتون بگم چون همه یک تا جمع میشه. بعدشون اومد جلو تر و یک کاری پیدا کرد داخل و رفت سراغ سان فرانسیسکو و رفت اونجا شروع کرد به کار کردن. بعد حالا تا اینجای ماجرا داشته باشین لطفا تو زنتون یه مقداری در رابطه با خانواده خودمونم بگم. به من خانواده میان حالا هر حال متاسفانه اتفاقاتی که تو خانواده بوده، مثلا یه مادری داشتم که مثلا از پدرم جدا شده موقعی که مثلا من خود بوده مثلا 10 سال پیش و خود من آقای تو 4 سال از مداوم برنامه های شما گوشه این از ارادت مندون اختیابی.
اگر مادر 10 سالتون بود، شما 10 سالتون بود جدا شد، شما الان 38 سال تونه، تو برادر کوچکترتون 26 ساله شد.
نه آقای دکتر 10 سال پیش عرض کردم ببخشید. نه 10 سال پیش هم شاید اشتباه گفتم آقای دکتر، شاید من میگفتم مثلا 7 سال پیش حدودا.
نه اونش مهم نیست، من فکرم شما گفتید 10 ساله بودید که ایشون جدا.
عذر میخوام آقای دکتر.
حالا جداش بن جداش بن، شما تو این سن و سال چه اهمیت داره در سن 31 سالگی؟
نه فقط میخواستم یه گزارش خدمت داده باشم که ببینید مثلا در گذشته چه مطالبی بوده که مثلا حالا به جدایی هم که رسیده. خب یه آسیبی
تلفن شما قطع و وصل میشه عزیز، من نمیدونم چرا. ای تلفن دستی یه جایی برید که معمولا فکر میکنید یه نواخته، چون وقتی قطع میکنید
الان باز تحریر جایز نم بهتر هست الان؟
الان بهتر شد، بفرمایید. آروم باشید، من وقت دارم، عجله نکنید.
ببخشید من افکارم به همون فاشو بکنم
که همون شما چرا اصلا نمیاد بری سراغ مشکل به من بگید ایشون نه سب کنید ایشون یا ماجرای جنسیتشون موضوع شماست یا ماجرای روانیشون، برید سراغ مسئله. من این سال داشته میکنم بی خودی برای چی میرید اونجا؟ ایشون الان چه مشکلی دارن و شما چرا اینقدر نگران ایشونی؟
بله خدمت عرض کنم، اصل مسئله این هستش که ایشون کاری که زمینه کاری خودش خب درسش که تموم شد رو ویزای کار بود، بعد این ویزای کار مسئله که پیش میاد اینه که ایشون چند بار تغییر شغل میده، ویزای کار باید مثلا تمدید بشه، و ایشون ویزای کارش جوری بود که یعنی میدونی کار بعد از یه مدتی شما باید از کشور خارج بشید اگه مثلا دوباره کار فرما پیدا نکنید، ولی یه بازه کوتاهی دارین. ایشون تو این بازه کوتاه متاسفانه به خاطر یه کار خیلی معمولی، یه موضوع خیلی معمولی توسط پلیس بازداشت میشه، ولی موضوع خاصی نبوده اصلا. ولی خب چون مدارکش بررسی میشه میبینن مثلا مدرک مثلا اقامتش باطل شده، یعنی مدتش تموم شده و ازش میخوان که از کشور بره. بعد از اینجا تا ماجرا شروع میشه که میره تو حالت این میره تو حالتی که اعتصاب قضا میکنه. البته از نظر خودش مثلا شاید نه، ولی از نظر مثلا اونا دیگه اعتصاب قضا به حساب میاد، چون که شما بعد از مثلا 3 روز مثل که قضا رو رد کنید دیگه اعتصاب قضا به نظر میاد. بعد اینجوری میشه که دیگه هم با ما هیچ ارتباطی برقرار نمیکنه آقای دکتر، یعنی اصلا ما امکان تماس تلفنی.
کجا هست الان؟
بله الان توی یکی از بازداشتگاه هست داخل آمریکا.
به دلیل چی؟
آها ببینید، به دلیل اینکه ایشون اقامتش خب تموم شده، باید برگشت، باید مثلا ریموال اوردر میخوره که برگرده ایران، ولی چیزا کاپرایت نکرده واسه اینکه بخواد مثلا براش یا مثلا بخوان مثلا خودش هم تو ریسک آف فلایت قرار داده به خاطر وضعیت مدیکالی که پیدا کرده، به خاطر اینکه غذا نخورده و توی این وضعیت نمیتونن درش گردونن خاطر اینکه ریسک آف فلایت داره و هیچ ارتباطی. حالا مسئله، حالا ممنونم که منو جهت دادین که برم سر اصل مسئله، ولی مسئله اینجاست که هیچ ارتباطی با ماما هم برقرار نمی کنه، اجازه نمیدن، در حالی که اونا بهش اجازه میدن که به ما زنگ بزنه اون به ما زنگ هم نمیزنه، اون تو بیخبری گذاشته. با آفیسر مربوط هم که صحبت میکنیم من به هر حال کم و بیش پاسخگو هستن، ولی میگن خب خیلی ضعیف شده، خیلی لاغر شده، ولی مثلا کارهای اولیه خودش رو مثل بلند شدن، آب خوردن، دستشویی، این چیزا انجام میده، ولی مثلا وقتی تحقیقات هم میکنیم مثلا یه همچین شخصی هیچ، حالا نظر ما، هیچ حقی مثلا براش متصور نمیتونیم باشیم که بگیم به خاطر اون حق حال شما چون حقی ازت ضایع شده برای احقاق اون حق بیا و مثلا اعتصاب قضا انجام بده، یا مثلا یه راه روندی برو که اونا متوجه بشن که باید به تو نگاه ویژه‌ای بکنه. مثلا خود منم فکر میکنم ایشون باید مثلا تک دونرشیپ بکنه، برگرده.
برگرده کجا عزیز؟
برگرده کش ایران، به خاطر این که
خب آخر ببینید عزیز، ببینید دو تا مسئله است. یکی این که ایشون وقتی که غیر قانونیست و گرفتار میشه، چون خیلی ها غیر قانونی هستن، گرفتار میشه و روش کار میکنن، یک حکم ممکنه این باشه باید از کشور بره. بعد ایشون ماجرای سلامتیش مطرح شده به عنوان کسیست که خطر در حال پرواز داره، اونا نمیخوان مسئولیتی رو بپذیرن. بنابر این به نظر میرسه اگر صورت مسئله رو من درست فهمیدم این باشه، شما وقتی او حاضر نیست با شما همکاری بکنه، اول میرسیم به موضوع، بگید فکر کنید چرا نمیخواد از شما به نوعی کمک بگیره، یا اصلا چه احساسی راجب شما بقیه اعضای خانواده داری که ارتباطشو قطع کرد؟
بله دقیقا آقای دکتر، این بخره همین بود که اولش من به نظر مری خود دارم.
نه خود رو وارد رو نبست نشید، الانش مهمه عزیز.
بله همین،
چون بیشون بیشتر به نظر میرسه که بیماره و بنابراین با بیماری ما کار داریم. حالا از کجا اومده یا چه خبر بوده در خانواده؟
بله
شما الان فکر کنید او چرا نمیخواد مثلا با شما حرف بزنه یا شما رو ببینه یا با شما تلفنی صحبت؟
بله خدمت عرض کنم که اولا داخل بازداشتگاه اولی که بودش اتفاقا اولین کسایی که من تماس میگرفتن همون متخصصای روانی بیمارستان بودن، به خاطر اینکه مثلا اعتقاد داشتن کاری که آرش میکنه به نفع خودش نیست و برای همین مثلا نگران بودن که مثلا من تماسش رو مثلا روانی هم مطرح میکنم. حالا اینکه من خودم چرا این فکر میکنم
نصب باید چرا تشخیصی که دارم به شما گفتن مشکل رو در چی میبینیم؟
بله نه اونا میخواستن نظر من رو بدونن و مثلا که آیا من چیز در گذشته اطلاعی دارم یا نه، ولی من چون نگران مسائل قانونی بودم خیلی اطلاعات زیادی ندادم، ولی با توجه به میگم 4 سالی که شما گوش میدم میتونم یه حدسایی که میزنم خدمت شما بگم.
ما و چه فکر میکنی ازم؟ یعنی بله. تو قطبی فکر میکنی هست بایپولار؟
بله ببینید ما سابقه یه متاسفانه توی خانواده خودمون مطالب داریم دو قطب بایپولار رو فکر میکنم و بوردر لاین آقای دکتر و نارسیسیستی هم خودشیفتگی، ترکیب این ستا رو کامله. مثلا برای من با توجه به اطلاعاتی که از شما دریافت کردم خیلی مشهود بوده، حتی من خودم هم یه سری نکاتی به همیشه به عنوان برادر داشتم که دکتر رفتم و قرص گرفتم و مثلا دوباره خواهرم مثلا افسردگی مثلا داشتن، مادرم هم حالا دو قطبی رو کاملا میبینم و اینا مثلا تو وضعیت ابتداییش نیست، یعنی وضعیتی که میشه اینا با یه مقدار اطلاعات کم روانشناسی میشه اینا لمس کرد.
حرفی که میزنی با توجه به گزارشی که میدی درسته، یعنی حالا امیدوارم چیزی مثل اسکیزوفرنی و چیزایی از این قبیل نباشه و بنابراین البته نه این که الان بخوام بگم اعتراضی به شما داشته باشم، شما باید اطلاعاتو میدادی چون ماجرای اصلی ماجرای حقوقی نیست عزیز. حقوقی ایشون رو احتمالاً با توجه به حالی که داره اخراج میکنه، شرایطی که هست و بقیه موضوع، بنابراین مسئله اول شما نباید اخراجش و ماندنش در امریکا باشه، بلکه سلامتیش بوده، مگر اینکه امریکا رو به سلامتیش مرتبط و وصل کنید. حالا اون اطلاعات دادی ندید، اونا خودشون احتمالاً متوجه میشن اینقدر که باش صحبت کنن یا حالش رو ببینن. و حالا فکر میکنید آیا هیچ وقت برادر شما حاضر بوده قبول کنه مثلا مشکلی مثل دو قطبی داره و حاضر بوده دوا بخوره یا نه؟ سوال من از شما اینه.
بله اول آقای بیتو بگم خوشبختانه اون دوستان یه حدسایی اینجوری میزدن ولی من اون حدسا رو تقویت نکردم، ولی خب اون حدسو که درست میفرمایید از اونجا. و در رابطه با خود برادر من متاسفانه من خب دائما بهش بیان میکردم که شما باید به دکتر اینجور، ولی خودش خیلی اعتقاد زیادی به مسائل روانشناسی مطالب نداشته، ولی مثل این که ولی حتی مثلا داستانو یه بار خواهر من برای پزشکی دیگه تعریف کرده بود، اون پزشکم همین مطالبی که الان شما تایید کردین رو مثلا صحه گذاشته بود، ولی ایشون مثلا هیچ وقت پیگیر این مطالب نبود. و حالا یه تاریخچه کوچیک دیگه هم در حد یک دقیقه بدم به مقدار بیشتر با جنبه شخصیتش که چرا میگم border line. ولی مثلا توی چندین شما با این حال که مثلا حالا توی یک دانشگاه خیلی خوب فارغ التحصیل همه این مطالب و به محضه اینگه هم که درسش نمون شد کار پیدا کرد، ولی مثلا شما چندین کار متوالی شخص از کار اخراج میشه
به دلیل
ببینید هر کدوم اولا که میگم آدمی هستش که کلن اصلا اطلاعات خودشو بیان نمی کنه، مثلا باش حرف که میزنم یه دفعه مثلا میگه خب ببین انگار هوا مثلا خیلی نسبت به دیروز گرمتر شد، مثلا اینجوری موضوع بحث رو عوض میکنه. مثلا آدم
خونشون دنده حالت شک یا سوء ظن یا اسکیزوفرنی عزیز، اون علامت خوبی نیست، اون علامت این است که شکاکه و فکر میکنه شما دنبال چیز خاصی هستید و در نتیجه موضوع رو عوض میکنه یا اینکه ارتباطش با واقعیت از دست میده، خودش یه دنیای خیالی داره. روی خط باش یه ذره فکر کن راجبه ایشون، اگه دلت میخواد چیزی بگو. البته به نظر من پرسشتو نمیدونم چیه، ولی در حدی که حدس میزنم جواب روشنه، ببینیم که چه میکنیم. روی خط باش بذار ما پیامو بشنیم برمیگه. خواهش میکنم بعد از چند پیام با ما باش.
شهروندان محترم ببلی هیلز توجه فرمایید. آیا می دانید که با تصویب میجر ایچ ایچ ببلی هیلتون بیش از 1 بیلیون دلار برای شهر ببلی هیلز در 30 سال آینده درآمد مالی خواهد داشت؟ آیا می دانید دادگاه عالی کانتی لس آنجلس احداث پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و عهدنامه هیلتون را رسما معتبر دانست و پارک عمومی را همیشگی؟ آیا می دانید که اگر رأی منفی به میجر ایچ ایچ بدهید، 2 ساختمان، یکی 8 طبقه و دیگری 18 طبقه، بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد؟ حالا می دانید چه کسی را باور کنید؟ گروه واندا بدون هیچ سابقه در جامعه یا هتل ببلی هیلتون با 62 سال سابقه درخشان در شهر ببلی هیلز به میجر ایچ ایچ رأی مثبت یس بدهید.
هزینه این پیام توسط شهروندان برای Beverly Hills Garden and Open Space Initiative و Oasis Swiss Realty LLC و Beverly Hilton پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه گذاران به beverlyhills.org مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نجیلا جون چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و سخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم خونم ازم گرفتم، دیگه چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بردی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008
دیگه چین بگم؟
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشین ویهو آورده.
اوه که مگو تانزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندرگو نبودم واسه جست اولادم غذا میابود.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبن دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم.
الو آیده چه صدا میاد؟
آره عزیزم.
بله بله آیده چه، من حالا باز شرط قیلیشو خدمتون بگم. ببینید الان حدود 2 ماه هستش که ایشون تو اتصال قضا و به ندرت قضا میخوره و طبق نظر آفیسر بسیار لاغر شده و ضعیف و این کار مثلا از نظر اونا کمکی بهش نمی کنه.
بعد اینا میخوان چی کار باش بکنن؟
بله گفتن که ما همینجور مثلا من حالا تو اینترنت سرچ کردم از تو حرفاشون هم یه همچین چیزی استنباط کردم که از لانگ از این که تو وضعیت ریسک فلایت باشه هیچ کاری نمیشه که آچمزه، یعنی همینجور.
ولی اگر ریسک فلایت نباشه میفرستنش میرن دیپورتش.
آخوان ببینید اگر ریسک فلایت نباشه تازه باید یه همه هنگی های انجام بدن با کنسولگری ایران مثلا ترافل داکومنت اینا بگیرن و بعد مثلا بفرستنش. مثلا میگن باید هماهنگی بشه ولی میگن اون کار ما بازش رو کردیم ولی مثلا تمام
ولی تمام به نظرتون بزن. نمیرسه که آزادش کنن چون به خاطر ریسکی که داره؟
آخوان ببینید متاسفانه نه، متاسفانه چون حکمش خورده و دائم همین بیان میکنن، میگن چون این حکم داره و طبق این حکم باید بره.
حالا بنابراین پیشنهاد من اول به شما اینه که با یه وکیل خوب داره مهاجرت یه صحبتی بکنید، چون شاید راهی یا قاعده و قانونی باشه که بشه ازش استفاده کرد برای یه نتیجه دیگری. و الا اونگونه که شما به من میفرمایید چند تا چیز مشخصی، یک که مهمترینشه برادر تو حالشون بده و متاسفانه در جایی که هست با گذشت زمان بدتر و حتی خیلی بدتر میشه و خطر میشه. شما یه دوم به نظر میرسه نمیدونم مراحل نهایی رو برای دیپورت کردن و فرستادن ایشون به ایران رو گذرونده، اگر نشه براش کاری کرد به دلیل خطری که او برای خودش و دیگران میتونه داشته باشه در یه چنین جوه در حقیقت آشفته اجتماعی و به ویژه سیاسی، خب نگهش میدارن تا یه راهی پیدا کنن، یه حکمی بگیرن بفرستنش بره. درسته که ممکنه در ظاهر یا واقعا جنبه انسان دوستانه توش باشه که نخوان در شرایط بدی که هست او رو بدتر کنن، ولی اشکال کار در این است که یا شاید یه رای قانونی پیدا کنن. بعدم اگر از من یه سوالی می کردن می گفتم نگه داشتنش احتمالا بیشتر خطره تا فرستادنش. حالا این فرستادنم معمولا جز در شرایط استثنایی با کسی همراه نمی کنن، بنابراین بر می گره به اون نظری که دارن برای اینکه توی هواپیما چه خواهد کرد تا برسه به ایران.
من چند تا اطلاعی دیگه خدمت شما بدم شما یه جمع‌بندی بیشتری داشته باشه. میدونید خب الان موضوع اصلی همون حالا اینه که تو معرض این سلامتش کاملا در خطر هستش. این حالا مشکل اصلی ماست که داریم بهش فکر می‌کنیم چطور باید انجام بدیم، ولی من مجموعه خب به هر حال من پل ارتباطی هستم بین فامیلی که هست ایران و اینجا، مجموعه راهکارهایی که می‌بینم مثلا بر اساس این نمیادش که شناختی که
چون حدسیات من فکر میکنم در حدی که من میدونم که کم میدونم یه وکیل خوب میتونه ایشون رو به بیمارستان روانی که به نوعی کنترل میشه منتقل کن و این بهترین انتخاب شماست. به همجاز که وکیل حالا ماجرای دیپورتیشن به کنار، ماجرای سلامتی که باید و فقط باید موضوع اول و اساسی باشه، من فکر میکنم او میتونه ازشون بخواد و اونا میتونن، مراکز روانی هست که به اندازه کافی کنترل میشه و خیلی متفاوته با بازداشتگاه که آدم سالم رو هم بیمار میکنه.
بله حالا تو ما تو این راستا با یه وکیل مشاوره داشتیم، صحبت داشتیم و گفتم بهش مطالب رو، بعد خروجی که ازشون گرفتم این هستش که با توجه به اینکه امکان ارتباط با مهیا بوده و با توجه به اینکه مواظب سلامتش تا حدی هستن که نتونه مثلا سویساید رو کامیت کنه، اینا مثلا اونا نمیشه خیلی بهش یاد گرفت، همه کار لازمو کردن و حکمش هم خورده. ولی مثلا الان موضوع که هستش اون توی اون مرکزی که هست یه حالتی ایجاد کرده که هیچ کسی نمیدونه باید چیکار کنه. من اینا اگه میشه توی انتهای صحبتم می‌خواستم یه راهنمایی بفرمایید. ببینید توی حالتی که ایجاد کرده که جواب هیچ کسی رو نمیده، باش که حرف میزنن سرش رو تکون میده، گفت ما نمیدونیم باید برای این چی کار انجام بدیم.
حالا سوال من اینه، گرچه جواب نم، آیا هیچ کس در خانواده و فامیل هست از فامیل که یه روش نفوذی داشته باشه، شاید تماس او راه گفتگو رو باز کنه، یا همچی کسی نیست یا بعید میدونی؟
ببین عادت متاسفانه به خاطر اینکه خودش اجازه گفته خودش یعنی بیشتر خودش باید تماس بگیره، خودش هم تماس نمیگیره، اینجا هم خیلی تلفن‌ها رو وصل نمی‌کنن اگه اگه خودش نخواد. طبق آنهای پاچه میدونه اطلاعاتو نمیذارن، همش کانفیدنشوال نگه میدارن چون خودش نخواسته کانفیدنشوال نگه داشتن. یعنی میدون الان وضعیتی که پیش اومده اینه که این اصلا خودش هم به خودش کمک.
البته من فکر می‌کنم یه وکیلی نصب کنید، یه وکیلی از جانب شما که میتونه ایرانی هم باشه میتونه بره اون رو ببینه، در حدی که باز من میفهمم، یعنی اونو ما میشه به عنوان بعدم اونام دنبال راه حل هستن، اونام دنبال کارشکنی نیستن، اونام میخوان هم او اتفاقی براش نیفته هم او رو از کشور بیرون کنن. و این من فکر میکنم یه وکیل رو ازش بخواد که ملاقاتی داشته باشه، اولا دیگه کمی از وضعیتش بیشتر با خبر میشید، به اون باید قانون رازیش بکنه که اگر میشه یا همکاری کنه یا بره وکیل کاری بکنه بره یه بیمارستان روانی بخوابه.
آره تو چه حدسی در زمینه یه وضعیت فعلی ایشون شما میزنید؟ شما اصلا فکر میکنید آیا داره برای زندگی میجنگ دنبال این هستش که تو کشور بهتری زندگی؟
نه من بعید میگم او الان
حتی ایشون یه بار طلاق تو زند تو سند پایین ازدواج کرده طلاق گرفته، میگم انواع از هم گسیختگی رو تجربه کرده. من در انتها میدونم به هر حال گفتگوی منم محدود است با شما، ولی در انتهای این گفتگو میشه به من یه میشه لطف کنید یه تصویر روانی از این شخص به ما بدید؟ این میتونه خیلی کمک کنه به کسایی که دارن از خانواده من این حرف قراره بشنون که یه تصویر روشنی داشته باشن وقتی که من بهشون مطالب میگم جدی تر بگیرن. لطفا
ببینید عزیز، شرایطی که ایشون درش هست، اتفاقاتی که دور برش میفته، محیطی که هست، به او اصلا فرصت این رو نمیده که راجب خوب و بهتر فکر کنه، او فقط راجب بد و بدتر فکر کنه. بنابراین متاسفانه به همین جهت هست که ناامیدی و یأس همراه با ترس کار دستش میده و بنابراین موضوع مرگ و زندگیه. ماجرای امریکا و درس و اینا نیست و ارسالشن یا اومدنشن به امریکا بسیار اشتباه بوده، ولی حالا شد، اون که گذشته. الانم به نظر من چون بریم دنبال راه حل، این که آره او کجاست، اولا فقط یه حدس و گمانه، بعدم وقتی نمیشه براش کار کرد چه فرقی میکنه که این ور تخت باشه یا اون ور یا این ور اتاق باشه یا اون ور. بریم سراغ یه ماجرایی که شاید کمی کنه. شما یه وکیل میخوای که بره او رو ببینه، حداقل اطلاعاتو میگیره و یه هزینه‌ای داره، ولی این حتما کاری است که باید بکنید و الا پشیمان میشید. وکیلی که ایرانی هم باشه بتونه راحت باشه، باید برقرار شما بتونید، اونم واقعا از سر هم کاری که میکنه هم دلسوزی و ماجرای به هر حال ایرانی بودنش، کمک بکنه که اطلاعاتی بگیره، حداقل باید یه در حقیقت روزنه ای پیدا بشه که با او و با ذهن او ارتباط برقرار کرد و این تنها راه توله. ولی این وضعیت ادامه پیدا کنه از پادر، یعنی گرفتاری ها و بیماری های فیزیکی او رو راهی بیمارستان ها میکنه، ولی نه اونقدر بیمارستان های روانی و بعدا معلوم نیست اونجا تازه اوضاعش چه بشه. برای که در حدی که شما میدونید مسئله سلامتی از نظر روانی از نظر فیزیکی هم به خطر افتاده.
آیده جدا آخرین متوجه شده ممنون. آخرین سوالمی هستش که از نظر نفت نظر مسئله روانی چه حدس و گمان هایی داره نسبت بیماری که ایشون داره؟
آخه شما به نظر
نگرانی است که نگران شدم از نظر
نه من نمیدونم، اگر در خانواده سابقه داشته میتونه اسکیزوفرنی باشه.
نه خوشبختانه
اگر نیست بنابراین دو قطعه
پرسونالیتی دیسوردر
اونقدر ارثی نیست ازم، پرسونال دیسوردر اونقدر اصلا موضوع ارثش مطرح نیست، چه حالا بوردرلاین باشه چه حالتهای پارانوید هست، اونم به دلیل یعنی حالت شک و سوءزن که تو حرفای شما غیر مستقیم اون رو میشه دید. بنابراین شما مشکل اصلیتون که با دارو میشه بسیار کمک کرد دو قطبی بودن بایپولار منیک دیپرشن بودنشه و البته تو افتاده تو فاز سنگین شدید دیپرشن. اگرم تازه بیاد توی منیک این حرکت از این ور به اون ور و وارد حالت شیدایی و سرخوشی شدنش تازه اتفاق خطرناکترش میکنه. بنابراین اگر تو همین دیپرشن بمونه معمولا از نظر خودکشی مطمئن تره. بعدم البته اونا کاملا مواظبش هستن، ولی آدم ها بعضی از اوقات یه راه های عجیب و غریبی پیدا میکنه. اینی که به نظر من شما عزیز هم رو قدمتون رو بذارید روی یه وکیل که بر اساس قانون که من فکر میکنم در حدی که میدونم شدنیه بره او رو ملاقات کنه و اون هست که میتونه هم اطلاعات دقیقی به شما بده هم ببینه واقعا اون کجا ایستاده هم بعدن بشه با اطلاعاتی که امیده تصمیم گرفت که تشخیص چه است و بعدم قوانین میخواد. من نمیدونم عزیز، برای که مهم اینه که یه آدم رو تا کی میتونن نگه دارن، ماجرای این خطر پروازش در چه حدیه، قاضی چه حکمی ممکنه احتمالاً بده. بعدم حالا یه سوال دارم، خانواده ترجیحشون نیست که اینجا بمونه یا برگرده ایران؟
ببینید خانواده ترجیحشون بوده که 100% به نحوی اینجا بمونه و ایدم حتی مثلا بعضا میگن تاثیر گذاشته روی این که مثلا ایشون هر کار. حالا میدونید آقای دکتر اینقدر از هم گسیختگی فکری تا این حد که ایشون مثلا ماه علو صدای من میاد آقای
آرزم میاد
من از هم گسیختگی فکری تا این حد که ایشون 3 ماه پیشو که کارش آخرین کارش از دست داد اومد پیشم اما من گفتش که من میخوام برگردم ایران و بعد یه هفته که بعد تصمیمش عوض شد گفت که نه من فکر کنم اشتباه کردم من میخوام بمونم و الان عجیب هستش که حالا که تو یه موقع میخواست برگردی حالا رفت خودت تا مرز مرگ پیش بود
نه خب اونو که رو نمیشه حساب کرد اون نگاه معقول نیست. آیا دختری تو زندگیش بوده اینجا؟
آها بله ببینید اینشون حدود چند سال پیش با یه دختری آشنا شد که ایرانی بودش و خودش هم فکر میگفت روابطم خیلی خوبه بود تا حد رفت که ازدواج کرد و الانم سپرت هستش مثلا حدود 1 سال.
حالا رابطه‌شون چطوره با هم خوب بود؟
رابطه‌شون فکر میکنم در حدی که به هم احترام میذارم ولی رابطه
خب آیا از اون دختر میتونید هیچ کمکی بگیرید که حتی با وکیل اون دختر اگر حاضر باشه که فکر کنم بد فکر نیست با وکیل بره ببینتش؟
خب میتونید اونم
حتما
ما روش فکر
کنید. من معتقدم شما تنها رایتون فرستادن یه وکیل ایرانی است به جایی که او هست و یه گفتگوی خصوصی داشتن و اون آدم اگر یه مقدار آگاهی های کمی داشته باشه درباره شما و خانواده و یا به هر حال همسر سابقش هر چه بری بوش
کنید. آقای از من لاب ببخشید از حد خودم هم خارج میشم از چون موضوع مرگ و زندگی از خیلی عوض میخوام از شما و شمندگانتون. آقای دکتر میدونی مسئله این هستش که چون ایشون سنش به سن قانونی رسیده
نه متوجه
حد اقلا رو داره. من با افسرم خوشبختانه خیلی خوب برخورد کردم آقا اینجا باید بگم چقدر جامعه آمریکا با ایران فرق میکنه. اینجا به من خیلی خوب برخورد به من گفتن که ما به مرز جنونیشون رو ندیدیم برای همین و ایشون وکیل و هر چیز مثل دیگر ریجکت کرده خودش باید بخواد و نمیخواد.
نه میفهمم ولی شاید هنوز بخواد. ببینید این تغییرات تو این آدم ها اصلا ساعتی و حتی روزی نیست، میتونه ساعتی باشه. بنابراین شما تنها پیامی که بهش میدید حتی اگر نمیشه براش نامه بنویسید فقط بگذار یه وکیل بیاد شاید بتونه اونگونه که تو میخوای کمکت کنه. همین یعنی اگر میشه درسته جواب تلفنتون نمیده ولی نوت که میشه نوشت، نامه که میشه نوشت داد. هر فقط یه چیزه که ما بهترین رو برای تو میخوایم، آرزوی این داریم که فقط تو اگر کمک کنی اجازه بده یه وکیل که ما میگیریم بیاد با تو ملاقات کنه ببین چی میگه. فقط وکیل حداقل این در رو باز کنید از شما تنها رایتون دیدار یک کسیست با او برای که به خاطر دیدن اون ای بسا نصفی از افکارش رو عوض میکنه. این تنها افتادنش یه خودش در خودش چای خودش رو داره میکنه.
بله از آقای بیتر بیماری های روانی هم مثلا یا به طور خاصی ذهنیت خاصی داشتی؟
اصلا من غیر از بایپولار من ایک دیپریشن با حرفای شما چیز دیگه نمیدم. اختلالات شخصیتی حتما هست ولی اون موضوعی نیست که بشه با سرعت برش کاری کرد. ولی در حالی که با یه مقدار داروی مناسب مربوط به دو قطبی میشه کمی حالت عادی رو بهش برگردون و این تنها چیزیست که ما الان احتیاج داریم.
آقای دکتر مثلا میشه آیا شما تو دوران کاری تو مثلا میشه پرونده رو به سمت برد که ما نشون بدیم ایشون مثلا یه حالت جنون داره که
فایده آخه
کنترل مسئله دستش خارج
نه خب باشه نه
حتی میتونه بگیرم
آخه اون یه پروسه نه اون یه پروسه طولانیست که بتونن بپذیرن او در حقیقت توانایی تشخیص خوب بد نداره.
مثلا همین آقای دکتر من مشورت کردم با وکیل که خودش باید منو تایید کنه چون اگه خودش نخواد منو ببینه نمیدونه.
خب حالا باز نه بر نگرد عزیز ما راه دیگه‌ای که نداریم عزیز. تو من میگی قدمای بعدی به نظر من از این که شما برید اختیار رو ازش بگیرید پروسه طولانی شدنی نیست با توجه به وضعیتی که هست. به نظر من همچنان درخواست یه وکیله که هر جور که تو میخوای کمکت کنه، نه اینکه ما کمکت کنیم، نه اینکه او به تو بگه چی کار کن. تو شاید الان احتیاج به یه وکیل داری که آنچه که آرزو و دلخواه تو رو انجام بده. اجازه بده یه وکیل که این آقای ایرانی هستن مثلا تو رو ببینن. همین شما روی این وکیل کار کنین. امید من این است که اون از عهده بیاد و بر بیاد و بعدم شما هم به یک کمی آرامش موقتی برسید. بسیار بسیار متاسفم از اون چه شنیدم. حالا اگر خبر بعدی هم بود، یعنی خبر بعدی هم بود، لطف کنید من تلفن کنید، نگران نباشید، دفعه زنگ زدید با من صحبت.
بله آره، تو خیلی ممنونم از وقتی.
برام متاسفم از اون شاید
امیدوارم این خبر بتونم با یه خبر بهتر باشم.
امیدم چنینه. ممنون، خدا نگه.
قربان شما، مرسی مستر دکتر، خدا نگه.
چنگ رجبن با ما باشید.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت میکنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه جیه تو بسته؟
چه میدونم بابا، 100 جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه، موندم کدومو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به صوفی، هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیماری میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم، از این بهتر میشه.
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا سکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 626-626-0000 BRE number 0097-0349 مهران والافر، فقط 1%.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من 2 سال توی رابطه بودم که علیرغم این که میدونستم این آقا اصلا مورد خوبی نبودم با توجه به اون چیزایی که من ازشون دیده بودم، اما با تمام این اتفاقات من هیچ وقت تصمیم نگرفتم که برم. همچنان موندم توی این رابطه تا اینکه الان یک هفته میشه که این آقا این رابطه رو تموم کردن، با اینکه من باز خیلی اصرار داشتم که نه رابطه تموم نشه بمون اینا، اما خب این رابطه رو تموم کردن. بعد میگفتن چون سرباز بودن، بعد من توی دوره سربازیشون که الان تقریبا 1 سالی میشه، خب حالا به گفته خودشون هر وقت که زنگ میزدن من اونطوری که باید و شاید جوابشون رو نمیدادم، اون محبت خاص اون توی تلفن با من نبود و اینا. بعد خب به خاطر همینا این رابطه رو تموم کردن و آخرین لحظه من گفتن که تو خیلی منو محدود کرده بودی و من الان به زندگی راحت و آزاد خودم برگشتم. من الان از این بابت خیلی ناراحتم. یعنی الان که نگاه میکنم میبینم که شاید
خواهی عزیزم، اولا یعنی چی؟ پرست اولا تو حرفت این است که من از این رابطه میستم رابطه درست نیست، تو باید یه جشنی هم بگیری تموم شد. خب چرا خلو چرا دیوانه بازی در میاری؟ چرا بی خودی به برخورده که یک کسی تو رو ترک کرده یا بعدن یه چیزی که غلطه رو آدم برای چی دنبالش بره؟ تو رفتی یه کفشی بخری که قیمتش نمیدونم 100,000، به تو گفتن 200,000، تازه میبینی کفش اندازه پات هم نیست، حالا اصرار داری که نه من میخوام 200,000 بدم اون کفش رو بگیرم. خب آدم فقط باید دیوانه باشه؟ یه رابطه بوده خراب تموم شده، رفته اون پا گذاشته جلو، تمومش کن. چرا بهت بر خورده؟ بعدم میخوای ببینی که تو چه اشکالی داشتی که او رفته؟ یعنی چی اشکال در رابطه بوده که تقصیر هیچ کس هم نیست؟
من آره دقیقا همینطوره. من میدونم آخه دقیقا با همه اون چیزایی که من ازشون دیدم و مطمئن بودم که این آقا اصلا مورد خوبی نبودن برای دوستی یا حتی برای ازدواج، ولی خب بازم ادامه. حالا الان که این رابطه تموم شده باز یه چیزی من هی با خودم میگم که نه خب کار اشتباهی میکنی، بهش خودم رو مجاب میکنم، اما باز هی میرم توی صفحات توی اینستاگرامشون رو چک میکنم، میبینم که خب خانمای دیگه ای رو فالو کردن، بعد این خیلی منو عصبانی میکنم. در اصل من هی به میگم نه اصلا به توی جرسی نداره، هر چی که بوده اصلا ارزشش رو نداره، تو نباید ناراحت بشی. ولی باز ته ذهنم یک ناراحت هم یه جوری ذهنم درگیره با این قضیه.
خاله خب همه آدم های خلوچل همجوری کارهای عجیب و غریب میکنن. دختر واقعا بازی برای چی در آوردی؟ اولا روی رابطه غلط بوده، حالا تو چرا اون رابطه رو میخوای؟ برای اینکه متاسفانه دو تا اشکاله، یکی اینکه خودتو قبول نداری و ته دلت فکر می‌کنی خواهر منم توفیعی نیستم و یا ای بسا اینجا اونجا اشتباهی کردم، از جانب دیگه که خودتو چیزی نمیدونی، در این حالم اون حرفایی که به خودت میزنی که نمیدونم این رابطه درست نبوده، اینا دروغ میگی. یعنی اینا هم برای خودت هم مشخص و قطعی نیست. یعنی تو یاد گرفتی که با بازی و با بهانه‌گیری چیزای خوب و بد، چیزای بد و خوب بکنی و این عادت تو. الان حرفی هم که من میزنیم تکلیفش روشنه. هر آدمی که با واقعیت و مسئولیت بخواد زندگی کنه میره دنبال کارش. تو نه با واقعیت کار داری نه مسئولیت رو میپذیری، بنابراین میخوای رنج ببری، آسیب ببینی، به دیگران آسیب بزنی. این زندگی تو بوده. برای تو فرض کن حاضر هستی مثلا یه کار غلطی بکنی که کمی لذت داره ولی 10 برابر و 100 برابرش بعدن رنج ببری. خب آدمی هستی که نه میخوای واقع بین باشی نه مسئول باشی، نه میخوای مواظب خودت باشی، یعنی خودتو دوست نداری، احساس خوبی راجع به خودت نداری. بنابراین حالا منی که خبری نیستم و توفیعی نیستم، حالا یک کسی دیگه هم نخواستش، خب عیب اون نیست، عیب منه. پس حالا بهش بگم چرا منو نمیخوای؟ چون در حقیقت یه نوعی داره به خود منم ثابت میشه که خبری نیستم این که حالا میخوای بری دنبالیم. بعد دارید میری دنبالش ببینی حالا او با کی بوده و کی نبوده یا با کی خواهد بود، به تو چه مربوطه؟ تموم شده. میفهممت که احساس بدی میکنی، ولی این احساس بد که چیزی رو نمیسازه عزیز. مثل اینکه آدم ببینه مثلا یه کسی یه آسیبی بهش زده، حالا میاد یه آسیب دیگه میزنه، بعد حالا یه آسیب دیگه میزنه. خب همیشه آزار نه، ولی اشکال کاری که تو داری میری دنبالش، چک نکن که ببین با کی هست یا با کی نیست. علاوه معلوم نیست که او عمدن بعضی از کارها رو برای آزار تو نکنه. و تازه وقتی یه چیزی بده ازم ملاکونه، 99% اینه که من این رابطه رو درست نمیدونم، پس باید تموم بشه. کی تموم میکنه، چجوری تموم میکنه، قبلش چی میشه، بعدش چی میشه، که نمیتونه موضوع باشه. موضوع از این که یه چیزی بده، من نباید اون رو داشته باشم. تموم شد. بی خودی هم دنبال بحث و گفتگو نرو. بهترین راهی هم که میتونی بکنی که خودتو مشغول کنی با بقیه کارا و فعالیت ها، دنبال کسی دیگه هم نرو، چون الان هر کی هم انتخاب کنی به جای اینکه برای تو درست و خوب باشه، برای تو فقط یه نوعی حالت آرام بخشو داره و یه دوایی است برای درد و زخمی که هم اکنون داری، بعدن اونم به دردت نمیخوره. من روابط سطحی گذرا بدون تعهد و مسئولیتی رو باش راحتی یا اصولا عیب نمیدونی، میتونی اونو داشته باشی برای که مشغول باشی. ولی اگر کسی هستی که یه حد اقلایی رو در رابطه رعایت میکنی، بهتره فعلا برای یه مدتی مغازه رو تعطیل کنی، یادت بره که اصلا دختر و زنی و قرار است که با مرد رابطه ویژه‌ای داشته باشی.
بله. حالا موضوع دیگه که من خیلی برام مهم بود که مطرح کنم اینه که من کلم خودم رو خطاکار میدونم، یعنی از این میترسم که صحبت بکنم با یه نفر و اون طرف مقابلم یه چیزی از توی حرفای من در بیاره. من اینقدر خودم رو یه آدم خطاکار رو بگی میدونم که نکنه حالا من این حرف رو زدم یه چیزی تهش در بیاد و یه فکر بدی در مورد من داشته باشه اون آدم.
خب آخه ببین عزیزم، منم حرفم با تو دقیقا همینه. علت که آدم ها تو رابطه های عوضی آورد نیمونم برای که تای وجود چون احساس خوبی هم براوی. حالا اصلا تو اولا موازه به حرفای درست بزنی، براوی حرفای غلط زدی این تویی، بعد از اون او ازش یه برداشت غلطی کرد، کرد که کرد، مگر اون خداست که حالا برای تو مسئله بشه؟ مگر تو آمدی برده و بنده ای؟ مگر فرض بفهمیم یه وجود مقدس مبارکیست یا یه گردن کلوفتیست میزنه گردن تو رو میشکنه؟ حالا یه آدمی از منم نظر بدی داشته باشه، من یه حرفی میزنم، یه کسی که باش بسیارم فراوانن مخالفن و احساس بدی میکنم، من چی کار کنم؟ من میترسم که حرفی بزنم که دیگران راجع به من بد بکنن. خب بکن. مگر حالا دیگران که راجع به تو خوب فکر میکنن که مثلا خیلی هم کمن، بعدم مردم های بیکارن راجع به من تو فکر کنن عزیز؟ مثلا چرا اینقدر خودمدار میشی فکر کنیم خلقت داره دور ما و قضاوت دیگران راجع به ما میچرخه؟ اصلا مردم نمیدونم من تو زنده ایم، اگر من تو بمیریم اهمیتی نمیدن. حالا فیرفه چسبیدی که من میترسم که کاری بکنم که اون آدم برداشته بدی بکنه. اول مواظب حرفات باش، مثل همین حرفایی که من زدی اینقدر بی خودی چیزایی که درست نیست رو نگو. دومی که یه آدم برداشته بدی داشت، خب داشت، به خاطر برداشته بدی که از تو میکنه میره دنبال کارش، خب بره. فقط کافیست تو یه جا خیلی حرف عجیب و غریب نزنی و آدم عجیب و غریبی نباشی، یه آدمی هم باشه واقع بینانه به موضوع نگاه کنه، ازش برداشته بد و غلطی نکنه. من تو که راه دیگه ای نداریم عزیز. چرا فکر میکنی به درد نمیخوری؟ چرا فکر میکنی نمیدونی؟ علتش این است که تو تحت تاثیر شرایط واکنش نشون میدی به جایی که اوضاع رو ارزیابی کنی پاسخ بدی. چند سالت عزیز؟
23
سالم هستش. ای بابا، تو این سن و سال الان در درگیر بچه بازی شدی، چرا اینقدر موضوع رو جدی گرفت؟ یه مقدار بیشتر در این بارا بخون، یه مقدار بیشتر در این بارا بدون، یه مقداری با دوستات حرف بزن، بذار بیشتر اونو حرف بزنن، از حرفای دخترای دیگه، کسای دیگه یه چیزایی یاد بگیر. و بعدم چرا موضوع زندگی
خب من اینجاست که من اصخایی میکنم وسط حرفتون. مشکل من اینجاست که من اصلا هیچ دوست صمیمی هم تا الان نداشتم، واقعا حتی یه دونه دوست صمیمی هم ندارم. یکی از مشکلاتی که حالا باز میخواستم ادامه حرفم
خب
بگم همین.
خب نه عزیزم، یه دوست صمیم پیدا کن، دوست صمیم یه دختر که مثلا تو کافیست با یه دختری که از ذره زمان و وقت و سن و سال و اینا تا یه مقدار فعالیت ها به تو میخونه آشنا بشی، با هم قرار بذارید، بیرون برید، حرف بزنید، راحت باشید، مواظب هم باشید، مراقب هم باشید، میشه دوستی. همچی چیز عجیب و غریبی نیست دوستی بین دو تا دختر. و بعدم از که دو تا چهار تا دختر داشته باشه که باهاش صحبت کنی، حسن کار این خواهد بود که به تدریج به خاطر اون دوستی و آشنایی که پیدا میکنی میتونی راحتتر خودت رو ارزیابی کنی. برای که تو الان نوعی که با من حرف میزنی یه آدمی هستی که من فکر کنم مثل آدمی است که هیچ وقت چهرهشو تو آینه ندیده، یه نظر و قضاوتی رو از دیگران شنیده، اونو مبنا قرار داده. به همین جهت است که عزیز یه مقداری بیشتر بدون، اگر یه وضع مالی اجازه میده یه مقداری مطالب یه رو کتابی هست، نواری هست، سیدی هست، بشنو. اگر میخوای با یک کسی حرف بزن، برای که با توجه به حرفایی که من میزنی عیب و ایرادی نداری، مثل آدمی هستی که آدرس گم کرده و حالا نمیدونه کجا بره و چجوری اونجایی که میخواد بره رو پیدا کنه. یه مقدار گمیه گیجیه که برای یه دختری تو 23 سالگی تو ایران حتما اینقدر عادیه که بیش از نیمی از شماها با توجه به شرایط و وضعیت و پیام‌های کاملا متفاوت و متضادی که میگیرید قرار گم و گیج باشید، اگه نباشید باعث تعجبه. بنابراین تو اولین کارت اینه که یک، درستو میخونی و دو، برای خود دردسر درست نمی‌کنی. درستو بخون، دردسر درست نکن، این طوفان و بحران هم میگذره. من فقط نگرانم این موقع تلفنت قطع نشه چون از ایرانه. اگه حرفی دیگه داری خوشحال میشم بشنوم.
حالا من بله بپرسم. من الان این یک برنامه دارم برای اینکه لیسانسمو که چند وقت تقریبا دو سه ماه دیگه مدرکمو میگیرم، برای سال دیگه، مهر سال دیگه که بیاد، دارم آلمان برای ارشدم. اما با اینکه تر زبانم حدود یک ساله که میرم، با اینکه تصمیم این کار دارم، اما کاملا این قضیه رو شل گرفتم. هدفم خیلی برام الکن، با اینکه میدونم خب اگر امروز یه کاری براش بکنم کردم و اینه دو روز دیگه عقب میفتم، ولی خب خیلی خیلی رو هوام، خیلی زندگیم داره بی هدف و روی هوا میذاره. این هم خیلی اذیتم میکنه.
حالا البته این باز این حرفایی که میزنی درست، یه دختر 23 ساله هستی، چند ماه دیگه لیسانس تو میگیری، پس خیلی بی جهت و بی هدف نبودی. دلت میخواد برای ادامه تحصیل حالا یا در ایران یا بری آلمان، اونم هست، به اندازه کافی براش کار نمی کنی، برای این که به هر حال اونقدر مطمئن نیستی که این انتخاب انتخاب حتمی قطعیه. ضمن اشکال کار برای برخی از دختران اینه که گوشه ذهنشون همیشه ماجرای ازدواج خوب و زندگی خوبه که به اکبار مسیر کارا و فعالیت های اونا رو عوض میکنه. بنابراین اونم کنار تو نشسته، یعنی هر آن مثل آدمی است که دوستش گفته میام با هم میریم بیرون، یا مثلا من مثل که امشب مهمونی دارم فقط بذار ببینم قطعی بشه تو رو دعوت میکنم، تو داری یه غذایی درست میکنی ولی گوشه ذهنت هم هست که شاید زنگ بزنه بگه بیا اونجا، پس این غذایی که درست میکنی رو یه جوری متوقفش کنی یا بذاری برای بعد. بنابراین اون دودلی عادی عزیز، علاوه همه دارن با شک و تردید زندگی میکنن، هیچ کس برای هیچی مطمئن نیست. مگه آدم میدونه چه رشته ای باید بخونه؟ مگه آدم میدونه با کی باید ازدواج کنه؟ مگر آدم میدونه میخواد امریکا زندگی کنه یا مثلا ایران؟ همه اینا یه چیزایی است که با شک، با احتمال برمیگرده به حوادث و اتفاقات دور و بر. بنابراین خیلی از خودت انتظار و توقع زیادی نداشته باش عزیز. برای اونقدر گم و گیج نیستی. یکی از اشکالاتی که من در تو میبینم، که نمیدونم جایگاه تو خانه چیه ولی تو محیط ایران میشه فهمید، اون احساس خوب راجع به خودت نداری. یعنی اونقدر که باید خودتو خوب بدونی و دوست داشتنی بدونی نمیدونی، یا اگر فکر میکنی میدونی، اون ته وجودت این ننشسته، به بنابراین داری میخوری دست و پا میزنی. و الا اصلا موضوع رابطه رو جدی نگیر، بعدم موضوع درست رو فکر میکنی واقعا صلاحته که بری مثلا آلمان و اونجا فوق لیسانست رو یا ارشدت رو بخونی، زبان تو بخون، حالا یه 3 ماه 6 ماه دیرتر شد اونقدر مسئله نیست که خودتو سرزنش کنی، برای این که منزلی که در کار نیست عزیز، مقصدی که نیست، زندگی یه راه میریم تا بالاخره بعد از حالا 100 سال هست بشیم. اینی که بی خودی فکر نکن یه دختر بدی هستی که یه عالمه عیب و ایراد داری، نه این حرفا هیچ درست نیست عزیز.
آقای دکتر، من با حرفایی که حالا از شما شنیدم فکر میکنم که یه مقدار شخصیت هیجانی نمایشی هم دارم. یه تقریبا 5-6 جلسه هستش که پیش مشاورم میرم اما نتیجه نگرفتم، یعنی از یه حرفاشون چیز خاصی متوجه نشدم. شما میتونین حالا راه نمایی کنین که اگر کتاب خاصی هست، اگر سیدی خاصی از صحبتهای خودتون هست که من اینا رو گوش بدم که بتونم خودم به خودم کمک کنم توی این وضعیه؟
ببین عزیز، شخصیت هیجانی من تو شخصیت ناسالم یکی از اون 10 تا هیستریانیک پرسونال دیسوردر شخصیت هیجانی نمایشی هست که البته من صحبت نکردم، ولی دوست عزیزی که صحبت کردن خانم دکتر زینی خیلی خوب موضوع رو شرح دادن، تو 2 ساعت اون رو آوردن. ولی یه چیزی که کمکت میکنه ماجرای خودشیفتگی نارسیسیزمه که نوعش هست که این بیشتر تو آقایونه، در حالی که هیستریانیک بیشتر تو خانم هست و بنابراین ازش میشه اطلاعاتی گرفت. به علاوه هر کتابی که اختلالات شخصیتی رو داره و یا هر مطلبی که از زمنم میتونی بری تست MMPI رو بدی در ایران، ببین اصلا یه همچین چیزی بیرون میزنه یا نه، چون اگر شخصیت هیستریانیک داشته باشی یا هیجان نمایشی اون تست کاملا نشونه. بنابراین من پیشنهاد میکنم به جای این قضاوتهای تند و تیز و بد و غلطی که راجع به خودت داری که اصلا درست نیست، بیا برو از همون مشاوری که داری بگو که من میخوام تست MMPI رو بدم اون تست رو بده، روی اون تست یه مقداری کار کن، بی خودی خودت هم اینقدر اذیت نکن، ای با ایرادی هم نداری، اون رابطه هم تمومش کن، تمومش کن، مسخره بازی در نیار، دنبال اونم نرو، چیزی که غلطه رو آدم نباید نشروع بکنه، چرا به اینکه حالا وقتی تموم شد تو بخوای دنبالش بری دیگه، این خیلی خلبازیه، بی خود این بازی رو در نیار. من به پیامم رسیدم، خوشبختانه قطع نشدی، ولی اگر یه موقع جواب تست رو گرفتی خواستی با من صحبت کنی، زنگ بزن با هم صحبت کنیم عزیز.
من الان وقت ندارم، یه سوال.
چرا باید با... نباید روی خط باشی؟ روی خط باشی، اگه قطع نشدی ادامه دیم روی خط باشی. چرا رجمن با ما باشی؟
متشکرم.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب به حداکثر حقوق قانونیتون دفاع می کنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
The developer behind Measure HH claims it's all about a new garden and open space. But he is just playing a shell game, hoping we won't figure it out in time. Measure HH is really about a 375-foot condo tower, double the height of the tallest building in Beverly Hills. And the developer will make hundreds of millions, while the city will get nothing. Don't let the developer behind HH fool you. It's about a condo tower, not a public garden. Vote no on Measure HH.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens VH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید، 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیبلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیبلی هیلز. 866-289-8570.
علل خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هر چه زودتر امتحانش کنید.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا، متخصص در امور Property Tax و مشاور در امور Zone Change، Entitlement، Development. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. از اونجایی که شنونده عزیز رو من بین فاصله اخبار اقتصادی گرفتم، 9:02 10:02 شد، متاسفانه به 1 ساعت رسید. چون از ایران بودن تلفنشون قطع شد، از این بابت متاسفم، ولی بیشترین حرفا رو با هم زدیم. حالا تا چه پیش آید با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه چند تا سوال داشتم. از قبل از اینکه سوال رو مطرح کنم، فکر میکنم بهتر باشه اگر که اول بگم در حال حاضر شرط خانوادگیم چی هستش و بعد یه خیلی کوتاه بگم که چطوری هستم اینجا رسیدیم و بعد سوالم چی هست. در حال حاضر راستش من تقریبا 2.5 سال که با خواهرم صحبت نمی کنم، بعد 1 سال هم هست، پیش از 1 سال که با مادرم صحبت نمی کنم. تقریبا 2 هفته میشه که کلا دیگه با پدرم صحبت نمی کنم. علتش هم اینه هستش که آزارهای که واقعا از بعد از ازدواج به من رسوندن و به همسر من، و به هیچ صراحتی هم مستقیم نبودن و همیشه هر چقدر من سعی کردم که کوتاه بیام و به کلا یه جوری بیم مسئله رو مدیریت کنم که یه تعادلی بین این مسئله برقرار بشه و این روابط قطع نشه، متأسفانه همیشه بدتر و بدتر کرد.
حالا بذارید من چند اولا شما چند سالتونه با همسرت؟
من در حال حاضر 35 سالم هستم.
همسرتون چند سالشه؟
خانم هم با من هم همسن هستیم، حدود 6 ماه از من کوچیک‌تر هستن.
هر چه مدتی ازدواج کردی؟
بیش از 4 سال میشه تقریبا.
فرزندی دارید یا نه؟
نه خیر، هنوز بخاطر اینکه من مشغول درس بودم و درسم طولی کشید تا تمام بشه متاسفانه فرصتش نبود.
هر دو چی خوندید عزیز؟
هر دو رشته مهندسی خوندیم. من دکترای دکتر روباتیک دارم، خانومم هم پولیتکنیک رشته‌های مهندسی رو دارن.
چه مدتی است
که لازم من در حال حاضر من توی یکی از شرکت‌های خیلی خوب امریکایی، البته توی شعبه اروپاییش دارم کار میکنم. خانم هم همینطورشون هم به همچنین.
به من بفرمایید چه مدتی است در اروپا هستی؟
من خودم حدود 9 سال هستش که اروپا هستم، خانومم حدود 4 سال و نیم میشه تقریبا بعد از اینکه ما ازدواج کردیم.
چه مدتی شما همدیگر رو میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
حدود 6 ماه تقریبا میشناختیم هم دیگر رو.
آیا این شناخت نتیجه چهره به چهره بودنتون بود یا از راه دور بود چون شما اروپا بودید، یا اینکه وقتی رفتید ایران ایشون رو اونجا دیدید؟
اولش از راه دور بود، بعدش من رفتم ایران حدود یه چیزی حدود 1.5 ماه هم با هم دیگه حضوری بودیم، بعدش عقد کردیم، حدود 9 ماه هم عقد بودیم، بعد از 9 ماه عقد درست کردیم.
آیا خانواده شما با این ازدواج موافق بودن؟
والا در ابتدای امر بله بودن، و حتی میگم خواهر من که ما بیشترین مسئله رو باشون داریم، مثلا ایشون خودشون معرف خانم من بودن، و جالبش این بود که و در اول هم با هم دیگه همکار بودن، اصلا در ایران که خانم من بودن با خواهر من همکار بودن. مسئله جالبیش اینه که درست یعنی بعد از اینکه من گفتم بله، مثلا من اول از من شاید اصلا اینجوری شاید بشه بگم بهتره، من اول که به من گفتم بیا شما با کسی صحبت بکن در ایران و اینا، من چون گرفتار درسام بودم همش میگفتم نه نه نه، بعد خود خواهر من همش میگفتن که نه با اینشون تماس بگیر، نمیدونم دختر خوبیه فلان. بعد من تماس گرفتم، اوکی رو که گفتم که باشه من حاضرم تماس بگیرم صحبت کنم، باورتون نمیشه دو سه هفته قبل از این بود که من برسم به ایران ایشون شروع کردن هی بعدی ایشون رو گفتن و سر ناسازگاری گذاشتن و بگن که نه من اشتباه کردم و نمیدونم.
اوکی، شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من دو تا خواهر دارم، من برادر بزرگ هستم، ولی میگم متاسفانه تو خونه ما من خواهر دومم ظاهرن زورش میشه رفت میرسه.
اوکی، حالا به من بفرمایید ولی با یه دقتی لطفا، خواهر شما وقتی که با تلفنی بعد از اینکه شما حاضر شدید با ایشون صحبت کنید حرف میزد، دو تا ایرادی که اون موقع به شما گرفت و بر مبنای اون نظرش این بود که ایشون دختر خانم خوبی نیست برای تو و من اشتباه کردم چی بود؟
دکتر این سوال رو باورتون نمیشه، هم از ایشون و هم از مادرم من شاید بارها پرسیدم. من همیشه گفتم شما دقیقاً مثلا این دو تا گفتم شما دو تا دلیل به من بگید که ایشون خوب نیست، یعنی هیچ وقت هیچ جواب درست و حسابی به من ندادن.
آخه خواهر وقتی نصب کنید عزیز، چرا ازتون با یه دقتی پرسم، خواهر وقتی تلفن میکرد میگفت که من نظرم رو عوض کردم یا هر چیزی، هیچ توضیحی نمیداد؟ شما دوتا مهندسید خدا به خیر کرده، معمولا عهد استدلالی به شما نمیگفت چون این دختر نمیدونم چای خیلی میخوره، من میگم دختر خوبی نیست یا به خاطر اینکه چایی نمیخوره، یعنی به شما هیچ چی میگم،
همونم که میگم واقعا حرف حساب نمیزنن.
اصلا مهم نیست، نه 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 نه، صبر کنید صبر کنید، بس من حرف حساب نیست، حرف من حرف ناحسابه، من میخوام ببینم چی میگفت، من اصلا کاری ندارم به حرف درست غلط حسابی ناحسابی، گفت اصلا میگم ایشون چون چایی نمیخوره به درد نمیخوره، من حرفم دارم چرا دارم اینو میگم عزیز، ماجرا اینه که من میخوام ببینم ایشون به شما چی میگفت، نمیتونه هیچی نگه، اون برای من قابل قبول نیست.
من کلمه به کلمه بهت میگم، مثلا یکی از چیزایی که میگفتن اینه که ایشون مثلا به سیر حساسیت دارن، پس همین به دلیل به درد شما نمیخوره، یعنی این گفته ایشون هستش.
بنابراین خب اگر این هست خیلی فامیل خوشمزه ای دارید شما که با سیر کار
میکنید.
حالا صبر کنید، وقتی که شما خواستید ازدواج بکنید همچنان مخالفت بود نبود؟ چه خبر بود؟ ما در وقت ازدواج و مراسم ازدواج و عقد و اینا که انجام شد،
آیا دوستو مخالفت بود و شدید هم بود، متأم من واقعیتشون این همین پترن رفتاری رو قبل در حدود سن 22 سالگی در مورد مصاحبه اولی که داشتم این همین پترن رو، متأم حالا با یه مقداری داستانهای متفاوت‌تر دیده بودم و در یکی دو مورد دیگه هم تکرار شده بود، من دیگه گفتم که نه من ازشون خوشم میاد و ادامه میدم و ازدواج میکنم، به خاطر اینکه کلا هر دختری که اگر من به کوچکترین مقداری میگفتم مثلا من از ایشون خوشم میاد از سن 20 سالگی بگیرید تا الان که من 35 سالم هستش، ظرف مدت مثلا یکی دو روز شروع میکردن ایرادهای این دختر رو شروع میکردن برای من لیست میکردن.
فاصله نه متوجهم، فاصله سنی شما با دو تا خواهرتون که شما رو مال خودشون میدونستن با همکاری مادر که نمیخوایم بدیم چقدر هست؟ دو تا خواهر شما با چه فاصله سنی هن از شما؟
خواهر اولم حدود یک سال و سه ماه، خواهر بعدیم حدود هفت سال.
اوکی، اولی با شما یه جوری دوقلو بوده و به همین جاست که حس و احساس خودش رو به شما منتقل میکرده، حالا به من بگید الان چه میکنن که منجر به قطع این رابطه شده؟ نه شما که اروپایی، اونام که ایرانن، چه میکنن؟
تو این چهار سال گذشته در مورد اون خواهرم که مرتب آخرین حرکتی که ایشون کردن برداشتن و یه ایمیل زدن و به شدت فحاشی کردن به خانم من، که حالا خانم من هم از طریق دادگاه اینا قصد پیگیری دارن برای اعاده حیثیت و اینها، این آخرین حرکت ایشون بوده. یعنی اگر ما هیچ کاری هم با ایشون یعنی این که دارم بهتون میگم، من دو سال یعنی از چهار ماه پیش این ایمیل رو زدم و دو سال و یک ماه اینا بوده که من با ایشون اصلا صحبت نمی کردم و بعد از دو سال که اصلا من با ایشون صحبت نمی کردم ایشون برداشتن این ایمیل رو بخواد.
ایمیلی که از جزئیات چه نمیخوام ایشون رو الفاظ کلماتم کاری ندارم، متهم به چه کردن که مثلا برادر ما رو دزدیدی یا تو دختری هستی که این عیب و ایرادا رو داری؟
یه سری عیب و ایراد به خودشون و به خانواده‌شون گفتن الان شما گدازاده هستین و نمیدونم از این حرفای واقعا بی سر و ته که اصلا واقعا هیچ چیزی نداره. بعد صحبت دیگه‌ای که کردن از فقر فرهنگی داری، نمیدونم اومدی با این ازدواج مشکلات خودت رو برطرف کنی، این صحبت ها رو کردن. بعد آخر سر هم برگشتن یه سری مسائل فوشایی داره مثلا ناموسی چیزا دارن که حالا
بعد اون وقت خواهر شما در اوج فرهنگ والا و بالای ایران هستن که یه دختر خانم به همسر برادرش فحش‌های زشت بده، این مثلا فقر فرهنگی دارن و این گدازاده این فحش‌ها رو به این راحتی هزینه نمی کنیم واقعا. حالا اصلا بذار راه کنیم همسرتون رو، به من بگید خواهرتون چگونه موجودی بوده و از قبل، کاری ندارم با این ماجرای عرض کنم ازدواج و مخالفت ایشون، اصلا چجوری دختری بوده عزیز؟
والا ایشون چیزی که بود همیشه یعنی سر یه سری مسائل کوچیک من خیلی مثلا حسادت در ایشون میدیدم، هم نسبت خودم هم نسبت مثلا بعضی از دوستاشون یا یه سری رفتارهایی که میکردن. حالا من اگه بخواید مثال کوچیک بزنم براتون، خب ببین مثلا من اینجا شاید من سالی دو هفته من 4 سال پامو ایران نداشتم بخاطر اینکه واقعا بعد از دوش فکر میکنم اصلا بریم اصلا خودی، ولی قبلش که مثلا سالی یک بار ایران میرفتم مثلا من دو هفته ایران بودم، توی دو هفته اگر مثلا مادرم من غذایی برای من میپختن بهشون گفتن آره شما پویا رو بیشتر از من دوست داریم، هیچ وقت این غذا رو برای ما نمیپزین. حالا این کیه مثلا اون موقعی که ما 30 سالمون، یعنی ما بچه 4 سال
نیستیم. نه آخه شما وقتی گفتید فاصلتون اینقدر کمه همونجوری دید من چه گفتم ایشون یه جور دوقلوی شما بودن، ایشون کاملا در یه مسابقه با شما بودن، بعدم یه سال و نیم چیزی از این قبیل از شما کوچیک‌تر بودن، ولی به دلیل رشد کودک خیلی زود احساس میکردن از شما بیشتر میفهمن، میدونن، حس میکنن، احساس کنن و یه ارتباط جنگجویی با شما دارن، یعنی یه حالتی کشمکش دارن و بعدم میتونن یه ذره به خاطر اینکه شما پسر بودید اونم تو ایران بود و دختر بود و بعدم رشته‌هایی از این قبیل رو خوندن که محیط‌های مردانه هست، حالی که پیدا می کردن یه نوع حالت مخالفت و مقاومته، یعنی ایشون فقط میتونست مخالف باشه، شما بگید هوا سرده بگید گرمه بگید گرمه بگید سرده و به این عادت کرده، یعنی فکر کنه وجود من و اثبات مهم بودن من از طریق مخالفت ما آدمایی میبینم که هر وقت میدید بلافاصله میخوان، حتی اگر امروز با شما مثلا شما برگشتید گفتید امریکا جای خوبیه، میگن بسیار جای بدیه، تو مهمونی بعدی یکی دیگه بگه امریکا جای بدیه میگه نه امریکا جای خوبیه، بعدم چون ما تو مبعوت نه، چون مثلا بگیرن اپوزیشنالن، یعنی اصولا برخی از اوقات اختلال شخصیتی این هست. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، گرچه مقدار حرفا رو با هم زدیم، ولی از نظر من شما اصلا قرار نیست که نگران قطع رابطه باشید، برای که رابطه ای که مبتنی بر آزار دادن و آزار دیدن، آدم رنج ببره و رنج بده، لذت نبره و لذت نده، هیچ دلیلی وجود نداره که به دلیل هیچ عامل دیگری ادامه پیدا کنه. یعنی ما در دنیایی هستیم که مبنای رابطه اینه که ما در اثر این رابطه یه چیز خوبی به دست میانیم، رشدی هست، احساس خوبی هست، شادی، لذت، رضایت، خوشنودی، خرسندی، آگاهی، امنیت، آرامشه. روزی که قرار باشه رابطه توش جنگ و جدال باشه حتما نیست، ولی همسر شما هم دنبال ماجرای دادگاه و اعاده حیثیت نرن، چون اونم هیچ معنایی نداره، آدمیست که بیش از اون که سالم باشه و ضمناً توانا هم ناسالمه، هم کاری به زندگی شما نمیتونه بکنه که شما در مقام دفاع به این گونه که فرمودید بر بیاد. حالا روی خط باشید بذارید ببینید که چهتون دلتون میخواد شما چگونه، و یا اگر همسرتون اونجا هستند و میخواد صحبتی کنن ماجرای موضوع رو چجوری
اگر لطفاً
روی خط باشید با کمال میل شنگرشمن با ما باشید.
بهروز اون چمدون بزرگرا از انباری بیار.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چک تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. صد دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من، هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو هم باروش هم میدونه تو بیار.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم. بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا. اما خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد، عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
گفتید که چه به قولن در مورد این ادامه رابطم با خانوادم چه فکر میکنم کنم. واقعیتش شاید تنها دلیلی که من بعضی وقت به این مسئله فکر میکنم اینه که اگر مثلا در چند سال آینده ما مثلا بچه داشته باشیم، بعدن اگه مثلا رابطه من با پدر مادرم من به صورت کامل قطع باشه، بعدن من چطوری این قضیه رو باید بتونم مدیریت کنم؟
هیچ مدیریتی نمیخواد. هیچ بچه‌ها هیچ احتیاجی به پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه و دایی ندارن عزیز. کی هم چه حرفی زده؟ اینا مال همون گرفتاری های دو چیز ماست، که وابستگی است که مهرطلبی. و الا به من بگید کجای اتفاق درست برعکس. شما نگاه کنید به مطالعه دانشگاه ییل، سالمترین بچه بچه ایست که به ویژه در 14 ماه یا در 2 سال و نیم تا 3 سال اول فقط یه نفر ازش مواظبت و مراقبت کرد. هیچ فایده حضور دیگران تو زندگی کودک احتیاج به نظم و تنهایی داره و کانکشن های مغزیش باید بتونه در اثر تکرار به صورت یک نواختی ارتباط خودش رو حفظ کنه و برقرار بمونه اصلا نداره. بنابراین اصلا اون باشن و خوب باشن، چه خوب، همطور که دوست خوب خوبه، باشن و خوب باشن، ولی وقتی که خوب نیستن همان بهتر که نباشن، هر کی میخوان باشن. ببین تکلیف این موضوع در دنیای امروز روشن عزیز، ما از یه راه دیگه‌ای اومدیم. منم شما که رفتید اروپا، حالا فقط یه پرسشی دارم، آیا دلتون میخواد یا فکر میکنین میمونید اونجا یا برمیگردید ایران؟ فراموش کنید ماجرای خانواده، برنامه‌تون چی بوده و الان نظرتون چه است؟
من احتمال زیاد اینجا میمونم یا فعلا اروپا یا اینکه میخوام شمالی شاید بعداً، ولی به هر حال این طرف میمونم به خاطر اینکه جنس کاری که من میکنم در ایران امکانش اصلا نیست انجام بدم.
همسرتون چی عزیز؟
همسرم هم به همچنین
اولا دو تا نکته، یکی اینکه به نظر من اگر واقعا احساس میکنید این چنین خوبی، چون به نظر میاد سرد و خوبی و ظرفاتون هم پیداست، فقط بیخودی خودتون درگیر نکنید، و اگر که امیدوارم چنین نباشه برای که تایید دلمو بهتون میگم که میخواید اونجا بمونید، بعدم با توجه به سن و سالی که هر دو دارید به ویژه همسرتون، شما با صاحب فرزند بشید، برای چی پا به پا میکنید؟ و بعدم نگرانی هم نباشید که در ایران کسانی که هستن با شما حرف میزنن یا با بچه صحبتی میکنن، این رفت اصلا موضوعی الان نیست، برای رفتار غیر واقع بینانه خواهر شما حالا به دنبال مادر و پدر هم راه افتاده است. اون خواهر دیگه چه جوریست در این ماجرا؟
والا اونشون خیلی واقعا شاید یکی دو مورد خیلی جزئی بوده، اونم احساساتی شدن و مثلا تحت تاثیر خیلی گوشی هنوشون، ولی خودشون به نفسه هیچ وقت واقعا چیزی نبوده. که
و این خواهر 7 سال از شما کوچکتره دیگه.
بله.
پس بنابراین اون وسط ساندویچ هست
که اون حالتی که دیگه
اینه
که اون
خواهری
که
7
سال کوچیک‌تره از اون خواهری که 7 سال بزرگتره
رفتار بزرگتر. نه خواهر دوم شما گفتم در یک احساس جدال تمام عیار با یه مرد بودن و به همجاست که نمیدونم زندگی زناشویی خودشون چگونه است، یا باید همسری عرض کنم گردن کلوف داشته باشه که ساکتش کنه، یا باید ایشون باشه که خون خونه رو اداره کنه اگر اصلا ازدواج کردن، که احتمالاً ازدواج کردن درسته؟
بله ایشون ازدواج کردن. یه نکته دیگه هم که آقای دکتر من باید بگم این هستش که موقعی که ما بچه بودیم، من مادرم متاسفانه به صورت سنتی همشون گفتن من پسرم بهتره و پسرمو بیشتر دوست دارم و با این وضعیت اصلا یه احساس تمام مدت تحقیقی برای اونها ایجاد کردن.
من مطمئن بودم ایشون نه، من مطمئنم که خواهر شما کاملا موضوع مهر و کین رو با شما یا لاف هیت ریلیشن رو داره، و به همین دلیل که کسی که شما بهش نزدیک بشید فقط چیزی جز تنفر رو نمیتونه نسبت بهش داشته باشه، برای که مهر رو وقتی به شما بده کینش برای اون میمونه و این خیلی تفکیک راحتیه براش. ببینید شما نگاه کنید به گفتگویی که ما با هم داشتیم، چون همینقدر که فاصله کمه خطر این وجود داره، نمیگم حتمیه، که به ویژه بیان دو تا جنس مخالف، نه اگر پسر بود این گونه مسئله نداشتی، چون میپذیره برتری شما رو، چون دختر بوده دائما در حال چالش، حالا که مادر شما هم که این دسته گل بزرگ آب داده و بعدم در جامعه ایران اصلا تعجب آور نیست، بنابراین یه دختری است که به وسیله شما داره تحقیر میشه در حالی که شما هیچ نقشی نداشتید. در اینجاست که ماجرای مهر و کین یا عشق و تنفره مبنای زندگی ایشون میشه، و به همین که از یه طرف تنفر است، از جانب دیگه یه مقدار استراب عصبی، و از جانب دیگه خشمی است که وقتی که میاد بی دلیله، و اگرم فشار بهشون بیارید حالت انفجار پیدا میکنه، مثلا وقتی یه مقدارم بی‌اعتنایی و بی‌توجهی رو ببینه بیشتر اذیت میشه، چون تا زمانی که میتونه تو صحنه باشه مشت بزنه مشت بخوره خوشه، مثل بسیاری از آدمای جنگجو که اصلا بعد از مدتی دلشون برای جنگ با یکی تنگ میشه. در همین جهت هست که نه رها کنید عزیز، اصلا موضوع مهم نیست و هیچ وقت به اینکه بچه‌های شما قرار یه چنین ارتباط داشته باشن این نداشته باشن چی میشه معنی نداره. اولا شاید با گذشت زمان اونام دست از این بازی بیخودی بردارن. آیا فکر می‌کنید واقعا به دنبال این هستن که زندگی شما رو به هم بزنن، یا اینکه فقط می‌خوان زندگی شما رو خراب کنن و احساس بدی بهتون بدن، یا همسرتون رو در حقیقت در اختیار بگیرن؟
من چیزی که فکر می‌کنم این هستش که زندگی منو به هم بزنن، و چون از روز اولی گفتن نه خانم تو ول می‌کنه میره، همسر تو ول می‌کنه میره، میری خارج اینا، و من میخوان، من مطمئن هستم دکتر که اینا میخوان این قضیه تموم بشه، و حتی بگن دیدین ما گفتیم که ازدواج نه، و این رو حس واقعی منه، و حال من شاید اشتباه میکنم، ولی خیلی نشستم سعی کنم منطقی بهش فکر کنم و همیشه به همین نتیجه رسیدم که نهایتا حتی اگر که من از ایشون جدا بشم و حتی اگر من با هر شخص دیگری هم ازدواج کرده بودم، نتیجه همین تفاوت نمیکرد.
ببین عزیز، بذار من یه چیزو بخوام براتون روشن کنم و لطفا امیدوارم شما و همسرتون این رو بشنوید. شما به میزانی که موضوعای اونا رو مطرح میکنید، به میزانی که اصلا اون موضوع حتی به صورتی که دوتایی مشترکی تا یکی هستید مطرح میکنید، شما به خودتون آسیب میزنید. شما ببخشید توی لجنزاری افتادید اومدید بیرون، من نمیدونم هی چرا میخواید برید اونجا ببینید که لجنزاره چجوری بود، رها کنید. یعنی در خانه شما یک ممنوعیتی بیاید که جز در موارد ضروری که قرار کاری بکنی حرفی دیگه راجبش نزنید، چون حرف زدن در حقیقت این خونریزی رو به خونریزی بیشتر و یا عفونت مبدل کردن بیفایده. رها کنید و همجاست بود که با همسرتونم که بخواد کاری بکنه تلفنتون یا ایمیلتون یا هرچه هستم ببندید که خاطر رو ناسته باشه. بعدم من اگر جای شما باشم حتی اگر چیزی آمد نمیخونم، چه رسه به این که بخونم یا راجعش حرف بزنم. راه کنید عزیز، هیچ دلیلی وجود نداره که ما خودمون رو درگیر این گفتگوهای بی حاصل بکنیم و بارش و به خاطرش رنج ببریم. حتی گفتم وقتی مشترکید، چون نمیخوام اون روحیه جنگجویی در شما به وجود بیاد برای که بعدا به جان هم میافتید بی خود و بی دلیل. هیچ اتفاقی نیفتاد عزیز. ما یه زمانی بوده که با سه تا خ زندگی میکردیم، خدا و خاک و خون، و به همجاز که همدیگر هم به خاک و خون میانداختیم. دورانش به سر آمد. امروز ما تو دنیایی هستیم که قرار هست که اونا در حالی که وقتی خوبن خوبن، ولی جای دیگه نداشته باشن، و اگر بدون بال این باشیم که خر خودمونو برونیم و خرمای خودمونو بخوریم، شاید این دوتا خیه بتونه کار کنه. ولی نباید خر اونا بشیم و نباید محتاج خرمای اونا باشیم. راهش کنید عزیز، راهش کنید و به نظر من دوتایی مواظب و مراقب هم باشید. زمینم اگر شرایط زندگیتون مناسبه صاحب فرزندی بشید که در حقیقت به این جدالا پایان بدید و اصلا هم دنبال این بحث و گفتگوها حتی خودتون وقتی با خودتون هستید هم نباشید، چه رسه در ارتباط با اون.
خیلی ممنون دکتر. علت اینم که میگم من واقعیتش تا حدود خیلی زیاد، چون من سیدیای شما رو مثلش گوش کرده بودم و خیلی از ویدیوهای شما روی یوتیوب یا خودم روی رادیو همراه هم گوش کرده بودم، تقریبا به این نتیجه رسیده بودم. علت این که به این سوال رو مطرح کردم این بود که اخیراً به اصرار من و به خاطر اینکه من گفته بودم من تحت هیچ شرایطی با مادرم صحبت نمی کنم مگر اینکه برن مشاور، در ایران مشاوری رفته بودن، اون شخصی که مشاور بودن در ایران با من تماس گرفتن و خیلی می گفتن که نه شما بعداً بچه‌تون خیلی آسیب می‌خوره اگر بچه دار بشید و پدر بزرگ و مادر بزرگش رو نبینه، و این شد که برای من اجازه سوال شد.
نه اون مشاور دیشون... مشاور نیستن، اینا از اون مشاورای مکتبی اونجا و حرفای پرت و پلای میزنن. بعد مثلا به جای اینکه بیان اونا رو نقش مادری و پدری بدن، بگن پدر عزیز، مادر گرامی، خواهر بزرگوار، شما باید با تمام وجود آرزوتون این باشه که زندگی پسر شما یا برادر شما به خوبی بگذره. شما باید آرزو کنید که درباره اون دختر خانم و رابطهشون اشتباه کردید. شما باید با تمام وجودتون به دنبال این باشید که اگر مسئله و مشکلی تو زندگی اونا پیدا بشه برید حل کنید، برای که این شرط انسانیت، شرط اخلاق، شرط پدری مادری خویشاوندیه. تا اینکه اون حرفی رو که شما زدی که دلتون به این خوش باشه که زندگی فرزندتون به هم بخوره یا برادرتون، زنش از او جدا بشه، بعد بگید ما که گفتیم، یعنی اینقدر خودخواهی، اینقدر پستی و بیشرمی که من حاضرم زندگی یک کس دیگه، اصلا شما هم نه، اون دختر رو به هم بریزم، یه خانواده رو آزار بدم و بعد فقط حرفم این باشه دیدی ما حرفمون درست بود. بعد به شما هرگز حرف درستی نزدید، چون غالب اوقات مردمانی که با یه ازدواجی مخالفن به این 5 تا دلیل مخالفن. دلیل طلاق و جدایی اون مردم اصلا 5 تا چیز دیگه است. در 90% موارد اینه. در نبه بنابراین اصلا نتیجه رو که شما دیدید که نمیتونید بگید حرف ما درست بود. مهم اینه که اونا رو پیش بینی کنید. علاوه وظیفه من و شما به عنوان پدر و مادر اینه که نظرمون رو، مخالفتمون رو ابراز کنیم، از اونا بخوایم برن کمک بگیرن که اگر ما درست فکر میکنیم بی خودی وارد ازدواج نشن. ولی اگر نخواستن و نرفتن و یا به اون رابطه ادامه دادن، حالا وظیفه ما این است که با تمام وجود کوشش کنیم که اون چیزی که ما نگرانش بودیم اتفاق نیفته و هر کاری که میتونیم بکنیم که حالا چنین بشه و آرزونی باشه که ما اشتباه کرده باشیم، نه اینکه از سر خودخواهی و خالی بودن و بدبختی به دنبال این باشیم که یه موضوع غلطی رو که ما به غلط راجعش فکر میکردیم وقتی درست در آمد اون رو به عنوان حساب دانایی توانایی خودمون بگیریم. این دیگه هیچ چیزی دیگه از اخلاق و انسانیت توش نیست، چه رسه به پدری و مادری و خواهری و برادری. بنابراین که من همیشه عرض کردم پدر و مادر حق دارن، وظیفه دارن، مسئولیت دارن نظرشون رو، عقیدهشون رو، مخالفتشون رو ابراز کنن، دلایل خودشون رو باید ارائه بدن، از فرزندشون بخوان که بره تحقیق کنه، بره مشورت کنه که اگر چنینه هم خودشو یا او رو عوض کنه، هم رابطه رو قطع کنه، هم بدونن با چه مسائلی روبرو هستن. ولی اگر اونا تصمیم گرفتن ازدواج کنن، حالا شما باید 100% پشت سرشون باشید و آرزوتون این باشه که شما اشتباه کردید. این میشه پدری، این میشه مادری، این میشه انسان، این میشه اخلاق. و الا یه موجود خالی بدبخت وامونده ای هستیم که آرزومون اینه که نظر ما در واقعیت درست در بیاد، در حالی که از آغاز خود ما ابدا آدم واقعی و مسئول و اخلاقی نیستیم. مسئله روشنه. لطفاً اگر نشنیدید سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید و نباید منو بشنوید. مطمئنم به ویژه پنجا باید و نباید که 25 تا باید 25 تا نباید، این مقدار ایده به شما حتی تو همین موضوع ها و مسائل میده، چون این گرفتاری فرهنگی ما یه بدبختی است و تا زمانی که حلش نکنیم یه مقدار آدم تحصیل کرده به جان هم میفتن سر موضوعی که فقط از دل تاریک تاریخ، از لجنزار تاریخ، از یه مقدار آدم نادان بیمار وحشت زده به صورت سنت و نوع زندگی در آمد و همچنان میخوان پاسدار اون باورها باشن. بعد مشاور اعظمشون هم در اونجا با شما صحبت میکنه که وای چه میشه اگر بچه ها پدر بزرگشون که شما اونجایید اینجایید، مثلا سالی دو سالی یه دفعه چند دقیقه یا چند ساعت یا چند روز فرقی نمیکنه ببینن یا نبینن، اونا همه دنبال رو به همون به هر حال سنتی هستن که تا به امروز جز بیماری و گرفتاری و جنگ و خونریزی چیزی به دنبال نداشته. راهش کنید عزیز، خودتون رو اذیت نکنید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
من
فقط یه نکته رو بگم. من یه دوست عزیزی از ساعت 9 روی خط بودن و دو قسمت رو اختصاص به شما دادن. اگر خواستن یه وقت دیگه بیان، ولی من فکر کنم حرفامو زدم، مطمئنم گفتگوی ایشون کمک بیشتری میکنه و در مسیری است که شما گفتید یا شاید من مطلبی هستم، اون ازش بگذرید. یه دلیلی که خدمتتون عرض کردم جمله‌مو تکرار میکنم، وابستگی مثبت و منفی برخی از اوقات تبدیل به یه وابستگی به یک اعتبار نابود کننده میشه وقتی ما همچنان در ذهن اون با اونا درگیر باشیم. رها کنید عزیز، من این چیزی که عرض میکنم میدونم چی میگم. شما تصمیم گرفتید ازدواج کنید، شما با هم خوب و خوشید، شما نگاه و نظر و دخالت اونها رو نابجا میدونید، پرونده رو ببندید، نه با هم نه با دیگران و نه همسرتون با خانواده خودش یا با دوستاش و یا شما با کسی صحبت کنید. رها کنید، بگذارید مدتی این اوضاع بگذره، این زخم خوب بشه، مطمئنم بدن حالتون بهتر میشه. ولی اگر موضوع و مسئله بود لطف کنید یه دفعه دیگه تلفن کنید، با کمال میل در خدمتتون هستم. ولی الان ترجیح میدم اون عزیزی که روی خط بودن ساعت 9 حداقل برای مدت کوتاهی هم که شده بشنوم. شما ممنون از محبت،
حتما خیلی لطف کردید. متشکرم،
خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باشید.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من مشکلم استراب و استرس و به حد یعنی خیلی خیلی وحشتناک، نمیدونم از که شروع شده و چون زیاد اهمیت نمیدادم و یعنی فکر میکردم که مثلا همیشه فکر میکردم مریضم. بعد خب مشکل پولیسیستیک اوورین سندروم داشتم و رفتم دکتر، قرص دادم به هم. بعد هر وقت همراه با اونم چون استرس داشتم، فکر میکردم به خاطر این قرص ها هستش که مثلا من این حالات عجیب دارم و سردرد و بیخوابی و
خب با اقسام. شما چند سالتون عزیز؟
من الان 31 سالمه و فکر کنم که 10 سال شد اگر همه عمرم، چون قبلش بچه بودم و اینا به انواع اقسام مختلف بوده، الان 10 ساله که مثلا میدونم که اینجوری.
خب وقت بعد چرا بی خودی فکر کردید که شما در این گونه موارد حق دارید فکر کنید؟ یعنی من اگر دلم درد گرفت حق دارم که فکر کنم که دلیلش رودم میدم اینه اونه، همینجوری خدا وکیل.
من میرفتم دکتر.
خب دکتر بهتون نمیگه خانم استراب دارید و استراب و استرس رو باید حل کنید؟
نه هیچ کدوم، یعنی اون موقع مثلا نمیدونم، فکر میکردن که میگفتم مثلا دلم درد میکنه، یا مثلا یه بار میگفتم معده آنتوسکوپی و انواع اقسام آزمایش اینجوری، بعد گفتن که دیگه میگفتن هیچی نیستش. یعنی هر وقت میرفتم آزمایش اینا میدادن میگفتن هیچی نیستش.
خب حالا دکتر پزشک نه سبقی بزن، پزشکتون میگفته ما مشکل پزشکی یا فیزیکی نمیبینم. خب وقتی یه مشکلی هست، این بهش میگن سایکوسوماتیک روانتنی، میشه یه موضوع روانی تبدیل میشه به یه درد و یا یه علامت فیزیکی. بنابراین من وقتی که مشکل روانی دارم، حالا یبوست پیدا میکنم، برای یبوست من به خاطر جهاز هاضمه من نیست، به خاطر مشکلات روانی من، بهش میگن سایکوسوماتیک روانتنی، یعنی در روان موجب ارتباط تنی میشه. حالا کاری به اون ندارم. شما الان چی خوندید، چه میکنید، از در ازدواج چه کردید؟
من الان متأهل هستم 4 ساله و خیلی خیلی تو زندگی مشکل داشتم به خاطر همون خشمی که داشتم، به خاطر استراب و اصلا وقایع و اتفاقات اصلا یک جور دیگه میدیدم. یعنی الان وقتی که برمیگردم مثلا به اون موقعی که حالم بدتر بوده، سرپیس که تازه ازدواج کرده بودم، هر چیز کوچیکی اصلا به چشمم یه جور عجیب غریبی بود و فکر کنم بیشتر به خاطر اون دیدی بود که من به دنیا و مثلا واقعیت‌های دنیا داشتم که فکر می‌کردم بعد اونطور باشن که من می‌خوام، که بیشتر این استرس تشدید میشد. ولی خب بعدش اینه که نمیدونستم که این مسائل ممکنه.
حالا چه کردید؟ از کجا الان این شناخت 3-4 سال اخیر یا اخیراً پیدا کردید عزیزه؟ از کجا پیدا شده و چرا پیدا شده که متوجه علت ماجرا چه هست؟ چه کردید براش؟
دیگه خواهرم چون خودش اینطور این تجربه براش خیلی توی خانوادهمون زیاد هست، من مادرم هر وقت به من میگفت بیا برو پیش روان پزشک و اینا، میگفتم شما فکر میکنین من دیوونم یا فلان اینا، نمیرفتم. یعنی واقعا اینقدر اعتقاد داشتم که هیچی نیست، تا اینکه دیگه وقتی که به یه جایی رسید که من بیهوش شدم دوبار تو خونه، یعنی طوری شد که من چند ثانیه اصلا نمیفهمیدم، نفسم بند اومد و افتادم و دیگه چند ثانیه یادم نیست، منو بردن بیمارستان، دیگه کارم به بیمارستان و اینا کشید، دیگه واقعا دیدم انگار یه چیزی هست و دیگه منو مجبور کردن که شوهرم و اینا که برم پیش روان شناس و روان پزشک و دارو گرفتم و اینا، تا دیگه فهم کم کم که آشنا شدم با این مسائل دیگه خوندم و بعد سیدیو که شما رو گوش دادم با برنامه شما آشنا شدم، دیگه واقعا دیگه مطمئن شدم که چی هست و حالا هی سعی میکنم خودم کار کنم، ولی هنوزم بعضی وقتا هستش که خیلی وقتا هست که نمیتونم واقعیت ها رو ببینم، میدونم که چقدر اشتباهه، میدونم این تو ذهن منه ولی اصلا قابل کنترل نیست برام و دوباره اون حالت های جسمی میاد سراغ من که تپش قلبه یا اصلا یه لحظه احساس میکنم دنیا رو سرم خراب شده، اغلب شب این اتفاق میفته و دیگه تا صبح نمیتونم بخوابم، دوباره فردا اون خستم و همین چیز رو دیگه.
اوکی ازم ببینید، موضوعی که شما دارید موضوع کاملا شناخته شده است و نه تنها شناخته شده است، کاملا قابل معالجه است، مشروط بر این که همه راه ها رو برید و بعدم کار روان درمانی و دارو درمانی اگر دارو درمانی لازمه که به نظر مهران هست، برای که شما گرفتار انگزایتی اتک و پنیک اتک میشید، یعنی این چیز خطرناک و ویرانگریه، بعدم خود ترس از این ترسه که بیشتر کار دستتون میده، بعدم شما که نمیتونید عزیز برگردید بگید مثلا 5 از 2 بزرگتره، ولی الان دلم میخواد بگم عدد 2 بیشتر از 5ه، آخه این که آدم نمیتونه رو واقعیت پای بذاره، مگر اینکه هنوز شک دارید، مگر اینکه هنوز عمیقاً اون رو قبول ندارید و باور ندارید. به همین جهت است که فرض کنید من CD چون گفتید اگر شنیدید ترس و استراب و وحشت، کاملا مشخص کنم که انواعش چی از کجا میاد چی کار میشه کرد، ولی خشم و عصبانیت هم از اونه، برای که بسیاری از ما که به ویژه در کودکی آسیب دیدیم تنها راهی که میتونیم استراب و ترس و وحشت خودمون رو از بین بریم از طریق خشمگین شدن و عصبانی شدن، وقتی هم که خشمگین و عصبانی میشیم اون وقت کارو برای مراحل بعد بدتر میکنیم، به همجه است که وقتی که من درباره مثلث زحمت صحبت میکنم استراب افسردگی خشم و عصبانیت وسطش هم استرسه. خب اگر این وضعیت رو بخواید ادامه بدید از کمترین آسیبی که شما میدید 10 سال زودتر از این دنیا میرید، یعنی فوت میکنید، یعنی مسئله مرگه، برای اینکه استراب و استرس 80-90% بیماری فیزیکی روانی رو به وجود میاره و من شما نمیتونیم مسئولیت رو نپذیریم. شما فرض کنید اولین حرف این است که ما یه دنیای زندگی میکنیم که دنیایی است که زندگی توش بسیار سخت و مشکله، برای خداش مشکل بوده، 124,000 راهنما فرستادن اون کارش خرابه، برای پیغمبر خداش مشکل بوده، برای بزرگان و رهبران و هر چی چه ثروتمند باشه، حالا یه دفعه من از راه رسیدم میگم زندگی باید مطابق میل من باشه و برای من راحت باشه، خب چی اون از کجا میاد عزیز؟ زندگی سخت، سربالایی، مشکل، تو این زندگی درد و رنج، من باید آماده باشم برای درد، تو این زندگی اختلافه، من با همه همیشه اختلاف دارم، چون من با خودم هم اختلاف دارم، چرا این کار کرد چرا نکرد، خب معلوم با شما هم دارم، من بعدم دنیای تفاوت، نه دنیای درسته نه غلطه نه خوبه نه بده، بیشتر دنیای بسا 90% تفاوت، شما اون لباس میشید من این لباس میشم، شما اون غذا رو میخواید من این غذا رو میخوام، و اینا باید پذیرو بنابراین این خشم شدن نداره که دنیا باید به میل من باشه، دنیا به میل هیچ کس حتی در 90% موارد نبود، خیلی شانس آوردیم اصول رعایت کردیم 2-3% دنیا به میل ما یه جای چرخیده، بنابراین یه همچین دنیایی که ماجراش کون و فساده، هرچی درست کرده میزنه درب و داغون میکنه و نابود میکنه، اصلا از اون آغاز هر سیستمی که به وجود اومد میره به سمت از هم پاشیدگی، حالا یه دفعه من و شما نشستیم که چرا دنیا به کام ما نیست و عصبانی میشیم یا خشمگین میشیم، و چه خشمگین میشیم عزیز، یه دنیاییست که اینجوریه، من همینقدر که با شما حرف میزنم باید بدونم با شما متفاوته، همینقدر که با شما حرف میزنم باید بدونم من با شما اختلاف دارم، همینقدر که من با شما حرف میزنم ممکنه بگم موجب درد برای شما یا به درد برای خودم میشه، اینا واقعیت هست و پذیرفتن اینا به عنوان یه اصل سبب میشه همطور که من تو CD خشم و عصبانیت بودم، به جای اینکه روزی 1000 دفعه من خشمگین بشم روزی 10 دفعه بشم، 14 دفعه بشم، 17 دفعه بشم، نه 1000 دفعه، و خودم و دیگران رو از پا در بیارم. اشکال کار افسردگی و استراب و استرس و خشم و عصبانیت هم اینه که هر کدام موجب دیگری میشن، استراب موجب افسردگی میشه، افسردگی موجب استراب میشه، استراب افسردگی موجب خشم میشن، خشم موجب استراب افسردگی میشه، همه اینا زمینه رو برای استرس فراهم کن، من میافتم توی دور باطلی که این علت اون میشه اون معلول اون میشه و همجوری میچرخه قربونه، بنابراین شما باید این ماجرا یک بار برای همیشه تموم کنید، نه به کودکی، تا به حال حرفایی که من زدی برای خودت یه دنیای هپل هیپوی ساخته بودی و واقعیت رو نمیپذیرفتی، به تون گفتم یه بار دکتر یه فرض عجیب و غریب داشته باشید که آدم باید دیوانه باشه بره دکتر، اتفاقا آدم ها به میزانی که عاقلا میرن دکتر، ملاک اصلی اسکیزوفرنی چی عزیز؟ علامت بیماری جنون در جهان علامت یونیورسالش اینه که طرف فکر خودش سالمه، بقیه مریضن، احتیاج به کمک هم نداره، احتیاج به دارو هم نداره. به میزانی که من فکر کنم احتیاج به کمک نداره، من دیوونه ترم. به میزانی که فکر میکنم نباید احتمالاً دارو مصرف کنم، دیوونه ترم. به همین سادگی. یعنی کورلیشن این رو همه جای دنیا میشناسیم. بنابراین اون حرفا هنوزم یه جور دیگه ادامه داره. اینکه میدونم یه چیزی درست نمیکنم یعنی چی؟ من نمیدونم یه چیزی غلطه، باید بگم میدونم غلطه ولی میخوام این کارو بکنم، چون چهار دفعه که گفتم بعدن مسئولیت پیدا میکنم آدم. و همین جور است که عزیز، شما دارو درمانی رو میخواید برای که شرایط بده قربونه، بعدم روان درمانی میخواید، بعدم شما زندگی خودتون و همسرتون به هم میذارید، اگه صاحب فرزندی بشید اونو بدبخت میکنید، دست با در میارید. من اصلا نمیتونم شوخی کنم، من تو دنیایی هستم که عزیز پامو بذارم روی یه چیز تیزی پامو میبره، خیلی فشار بدم پامو قطع میکنه، هیچ شوخی هم نداره. مهمم نیست که من این کارو میکنم، شما این کارو میکنید، یه کسی ما به ما یه همچین فشاری رو وارد میکنه، تو امریکاست، تو ایرانه، واقعیت واقعیته. و امروز علت ماجرای استراب از کجاست؟ استراب یه احساس درد و مرگ که من رو به اینجا میرسونه که نگران میشم از اینکه اون درد و مرگ بر من یا عزیزان من یا آنچه من دارم عارض بشه و وارد بشه. به همین ساده. و بدنم برش مقاومه. لطفاً اگر نشنیدید سی دی استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت و استرس روی هم 28 ساعته، یکی دو بار بشنویدش عزیز و باش کار بکنین. ضمناً هم اگر یک کسی رو میگیرید کمک بگیرید، و الا با گذشت زمان مسائلتون پیچیده تر میشه. بچه اگر بیارید حتماً به مسائل شما اضافه میشه، وقت اگر ندونید چگونه میخواید حلش کنید که فقط خودتون و بچه و بقیه رو آزار میدید و اذیت میکنید عزیز. حالا اگر سوال مشخصی است 4-5 دقیقه من وقت دارم در خدمتتون.
بله ممنون، مرسی. دقیقاً همونطوری که گفتین و یعنی واقعا همه اینا رو باور دارم، فقط یه بخشش که الان نمیتونم کنترل کنم، یعنی اون بخشی یکی هستش که میدونم یعنی اصلا یه حالت جسمی به من دست میده که مثلا این حالت لرزیدنه یا مثلا یه احساسی توی مورمور شدن بدن و اینو هست، این از خواب میپرم، چون واقعا به خواب میرم ولی هر یه ساعت الان من بیدار میشم. من کلا میخواستم بدونم که این ممکنه که، چون میبینم که پروسه پیشرفتم و میبینم که واقعا الان نسبت به مثلا دو سال پیش خیلی خیلی تغییر کردم، یعنی خیلی از اون حالت جسمی بعضی وقتا اصلا 100% میرن، و میخواستم ببینم اگه من همین روند رو ادامه بدم واقعا این ممکنه یه روزی کلا از بین بره، چون این ترس از برگشتن اونه که منو بیشتر از همه همیشه
میترسونه. نه میفهمم عزیز، من همیشه گفتم عزیزم بدترین ترس به یک اعتبار یا استراب ترس از ترسه، اونه که بیش از همه ماراست. حرفت بسیار درسته، همه اینا قابل حل هستن به طوری که نباشه عزیز، یعنی هیچ جایی برای ترس هست، چون یه خطر واقعی و خارجی است. یه کسی با چاقو به منو حمله کرده، ترس داره. به سگم چوب برداری دنبالش، اونم ترس داره. اون فیر یه خطر واقعی و خارجی است، طبیعی، سالم، لازم، ضروریه. اون چیزی که بده انگزایتی و استرابه که ما یه چیزی رو تصور و تخیل بکنیم و اون کاملا قابل کنترل عزیز. به همین جاست که به جای اون استراب 4 تا پی به زبان انگلیسی نشسته: پردیکت، پیشبینی، پریونت، پیشگیری، پرپر، آمادگی، پروگرام، برنامه‌ریزی. روزی که به جای اون حالی که منو تو داریم این 4 تا بشینه، ما تو زندگیمون یک کمتر مضطرب و نگران میشیم، خیلی کم. دوم چون مضطرب و نگران نمیشیم، چون ریشه خشم و عصبانیت همین ترس است و درد، نه ترس داریم نه درد، عصبانی هم نمیشیم. به همین ما تبدیل میشیم به یه آدمی که نه مضطربه، نه افسرده و غمگینه و نه خشمگین و عصبانیه. به همینجاست که اسمش مثلث زحمت یا نکبته، و این وقتی ممکنه که واقعیت مثلا. به همینجاست که از تو میخوام عزیز و خیلی هم جدی، چون تواناییشو داری این 28 ساعت رو دو بار بشنو: اول استراب، بعد استرس، بعد افسردگی، بعد خشم. بعد برای بار دوم که میشنوی کاملا میتونه جا بیفته، با کسی هم صحبت میکنی، مشاوری، روانشناسی، سوال بهتر مطرح میکنی، جواب بهتر میگیری، تکلیف روشن میشه و حتما اینو از بین خواهد رفت. من صدها اگر نه هزاران نفر دوستانی داشتم که تو این زمینه قدم برداشتن، راحت و آسوده شدن، شب راحت خوابیدن، خواب عمیق و سنگین داشتن، زندگی خوبی داشتن. دلیل نداره که من و تو به خاطر یک حوادث و اتفاقات کودکی یا زمینه‌های ارثی در جهانی که امروز پیشرفت علم و دانش میتونه همه اونا رو متوقف کنه، تغییر بده، دگرگون کنه، همچنان آویزون بمونیم و مانند زمانی باشیم که هیچ کسی چی نمیدونست. و به همینجاست که عزیز، آگاهی قدم اولی و بعد از این آگاهی، استفاده از این آگاهی تو زندگیه که یکی از اونا مراجعه به دکتره. تو برای کوتاه مدت ای بسا یک سالی دارو هم میخوای که اون کمکت بکنه، بعد از یک سال داروت هم حذف میکنن، دارو هم هیچ ضرری و آسیبی به تو نمیزنه، بلکه کاملا کمک میکنه که جلوه نه تنها مسائل روانی، حتی دردهای فیزیکی مثل همین لرزش و حالایی که نتیجه به هم ریختن سیستم عصبی هست و در نهایت به زندگی تو آسیب میزنه، بیماری برای تو درست میکنه، مرگ رو زود دست میکنه، همه اینا رو از دست بدی. ولی باید کار بکنی، مثل وقتی میخوای بری خونه دوستت همه راه رو باید بری، باید اینم همه راه رو بری تا برسی. و مطمئنم چنین خواهی کرد. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. مواظب خودت و همسرت باش. خوشحال شدم با صحبت.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط چون 2 دقیقه فرصت هست، من ازش استفاده کنم برای کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به خود، به غیر خود، آنچه که طبیعت است، آنچه که ورای طبیعته و همه این موضوعایی که معمولا در یه گفتگوی فلسفی کمی هم مذهبی مربوط به خدا و روح و عالم قبل و بعد و ماجرای انسان و آزادی انسان و اختیار او، همه و همه مطرح میشه در کلاس خیشتن خیش که از روز سه‌شنبه آینده، نه این سه‌شنبه، هفته آینده 15 نوامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ورودیش هم برای 24 ساعت $600. خیشتن خیش از سه‌شنبه هفته آینده 15 در المپیک کلکشن. همچنین دوستان عزیزی که در شمال کالیفرنیا هستن، کنفرانس 4 کنفرانس خواهم داشت در وست ولی کالج در 19 و 20 نوامبر از ساعت 2 تا 5، روز اول شنبه اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 شب عشق، ازدواج و خانواده، یک شنبه 20 2 تا 5 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت، و 6 تا 9 راز و رمز موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا. و ضمن یادآور میشم که کروز ما در راهه و به زودی اسامی هنرمنده و خواننده ها رو خدمتون اعلام میکنیم. قیمت ها کمی افزایش پیدا کرده، شاید کمتر از 6%، و بنابراین فرصتی است اگر مایلید به ما ملحق بشید. از 24 تا 27 فوریه 3 شب و 3 روز 2613 نفریم که از لس آنجلس به انسنادای مکزیک میریم. فرصتی است به جهت آشنایی، دوستی و به هر حال بودن و خوش بودن با خود، در حالی که کنسرت خواهیم داشت، برنامه هر شب رقص خواهیم داشت از ساعت 9 تا 1 و 2 بعد از نصف شب، و برنامه ها و کنفرانس های آموزشی ضمناً برای پزشکان، دندان پزشکان، پرستاران و برای عزیزانی که